این ویدیو را چهارراه در دسترس شما قرار داده.
من از زمانی که مبحث مدیریت شهری رو عنوان میکنم میدونم که بحثی که امروز مطرح هست و به عنوان یک مسئله جدی الان در دولت در حال بررسی و بحث هست، یعنی مبحث مدیریت شهری، حداقل بر اساس اطلاعاتی که من دارم بعد از انقلاب حداقل مربوط به دو دهه میشه، یعنی از برنامه 5 سالی دوم که مبحث عمران شهری عنوان یکی از مباحث مورد نظر در این برنامه مورد توجه قرار گرفت. در همون برنامه 5 سال دوم، یعنی سال 1372-1373، این موضوع مورد توجه نظام برنامه ریزی و اجرای کشور قرار گرفته بود که بایستی ما بریم به سمت اینکه وظایفی که جنبه محلی داره و جنس امور محلی است به تدریج بایستی حساب شده و از دولت منتظر بشه و در اختیار مدیریت های محلی منتخب مردم قرار بگیره. این جزء قدمش ها و سیاست های فصل عمران شهری است که در برنامه 5 سال دوم اومد، ولی متعاون اقدامی لحاظ قانون‌گذاری و لحاظ اجرایی صورت نپذیرفت. اما مطابق تصویب این بند در خط مشی اساسی فصل عمران شهری، در مرکز مطالعات برنامه‌ریزی شهری وزارت کشور که اون مقطع من مسئولیت اون مرکز رو داشتم، مطالعات و تحقیقاتی رو در این حوزه آغاز شد که میشه بعد اشاره کرد به اولین مطالعه‌ای که در این حوزه انجام شد، تدوین نظام نوین مدیریت شهری در ایران با مسئولیت مرحوم دکتر منوچهر مزینی که اولین کار مطالعاتی و تحقیقاتی در خصوص مدیریت شهری در ایران بود و ارائه پیشنهاداتی برای تغییر نظام مدیریت شهری که در اون زمان در کشور اجرا می‌شد. بعد از این کار مطالعاتی، یک کار تحقیقاتی دیگری در خصوص قانون شهرداری در ایران انجام شد توسط آقای کامبیز نوروزی به سفارش مرکز مطالعات وزارت کشور، که اون هم اصول موضوع حاکم بر قانون شهرداری رو بررسی کرد و چارچوب حاکم بر نظامات حقوقی مدیریت شهری ایران رو توضیح میداد. این مسیر ادامه داشت در برنامه سوم توسعه، این مقدار روشنتر، این مقدار سریعتر در قانون برنامه 5 سال سوم در ماده 136 به صراحت اشاره شد که دولت این وظایف رو احصا کنه و به مدیریت های محلی و شهرداری ها واگذار کنه. بر اساس همین حکم از قانون در برنامه سوم مطالعه باز در مرکز مطالعات فرمانی شهری وزارت کشور انجام شد تحت عنوان امکان سنجی با بزرگی وظایف جدید به شهرداری ها که اون مطالعه هم در مسئول از محققین نام کشور و دکتر کاسمیان و دکتر سعیدی رسولی انجام شد که بر اساس این تحقیق حالا حدود 20 وظیفه قابل واگذاری بود و قابل واگذاری است به شهرداری ها و شرایط واگذاری و نحوه واگذاری در تحقیق انجام شد. از حاصل اون تحقیق پیشنویس پاینامه‌ایش تدوین شد که این پاینامه به تایید وزیر کشور و رئیس وقت سازمان بودجه رسید که این 23 وظیفه به صراحت معین شد. بعد در شورای عالی اداری کشور نهایتاً 5 وظیفه به تصویب رسید، ولی معاذار اتفاق اجرایی مشخصی صورت نپذیرفت. در برنامه چهارم توسعه کشور در بند ب ماده 37 این قانون مجدداً برای این موضوع تأکید شد و باز اتفاقی در مدیریت این معاهده صورت نپذیرفت و نهایتاً میتونیم اشاره بدیم تنها اتفاقی که در این سال صورت پذیرفت شدگیری نهاد شوراهاست و برگزاری انتخابات شوراها و مدن شورا در صحنه مدیریت شهری است. در برنامه پنجم که حاصل تفکر دولت نهم و دهم بود مقدار موضوع ضعیف‌تر شد، تقریبا از اون حالت تکلیفی موضوع خارج شد به حالت تمایل و میتواند و اونها و خیلی غیر مشخص و غیر تصریح شده به موضوع مدیریت شهری پرداخته شد و این ترتیب در ماده 73 برنامه پنجم صرفا اشاره شد که وزارت کشور می تواند برنامه جامع مدیریت شهری رو تهیه کند و در این برنامه هم بازنگری بشود قانون شهرداری ها در جهت اتقای جایگاه شهرداری ها و نهاد مدیریت شهری، همین که وظایفی که قابل احساس به واگذاری است از دولت به شهرداری ها معین بشه و واگذار بشه، همچنین بحث منافع درآمدی پایدار خیلی کلی و سر است. خب این موضوع علیرغم که در برنامه پنجم ذکر شده بود و حاضر وزارت کشور در اون دولت اقدامی را انجام نداد و کاری به صورت نداد، اما شهرداری تهران بر اساس مطالعات پیشینی که در وزارت کشور در دهه‌های قبل انجام شده بود که من ذکر کردم، تحقیقات مطالعاتی که انجام شده بود به ویژه انتشار نشریاتی که در اون مقطع نشریه شهرداری‌ها فصلنامه مدیریت شهری، اینها همه به زمینه‌ساز نظری و ایجاد کننده بستر مناسب برای پیگیری موضوع بود. بر اون اساس شهرداری تهران اون مطالعات رو اقبال کرد، تحقیق رو تعریف کرد و بر اساس مطالعات پیشین و مطالعات تجمیلی که در 18 کشور دنیا به صورت کتابخانه‌ای و در 4 شهر دنیا به صورت تفصیلی میدانی انجام داد، پیشنویس لایحه مدیریت شهری رو تهیه کردن. اما این پیشنویس در حد همین پیشنهاد شهرداری و شورای شهر باقی موند و بین خود شهرداری و شورای شهر و مجموعه شهرداری تهران در انجامش اختلاف نظر شد. ما در دولت جدید در دوره 11 بعد از اینکه مجدداً برگشتیم به وزارت کشور برای تحقق ماده 173 برنامه پنجم توسعه، این پیشنویس رو به عنوان زیردستی به عنوان متن اولیه متوجه قرار دهیم و در این فرایند یک ساله با حضور شهرداران، شوراها و نخبگان این حوزه مورد بررسی قرار دهیم و نهایتاً لایحه‌ای که الان در دولت هست تدوین شد با تغییراتی در پیشنویس اولیه و الان این لایحه در دولت کمیسیون خاص امور کمان شهر تهران و سایر کمان شهرها اجرا شده و چندین جلسه در کمیسیون تخصصی و در کمیسیون فرعی و در کمیسیون اصلی انجام شده که الان بعد اگر لازم شد بیشتر توضیح بدم در مورد آخرین وظیفهش پروژه خواهم بود. یکی از موضوعاتی که در این لایحه مورد توجه قرار گرفته موضوع انتخاب شهردار است. البته بایستی این رو این موضوع رو با توجه به همه جوانب موضوع مدیریت شهری در این لایحه هست مورد توجه قرار داد. یعنی اگر سایر جوانب و سایر موضوعات مورد بحث قرار نگیره و صرفا بحث انتخاب شهردار توسط مردم یا توسط شورا مورد توجه قرار بگیره بس شاید همه جوانبش نتونیم در واقع بود پیدا بکنیم. در لایحه مدیریت شهری اولین باری لفظ مدیریت شهری رو کار رفته است که تا کنون در قوانین شهرداری ها و شوراها نبود. یعنی ما یا شهردار داریم یا انجمن شهر داریم یا شورای شهر و چیزی به نام مدیریت شهری نبود. این لایحه اولین باری کلمه عبارت مدیریت شهری رو کار برده به این معنا که ما وقتی که از این نهاد صحبت میکنیم از نهاد مدیریت شهری به عنوان نهادی که شامل دو رکن اصلی شهردار و شوراست صحبت میکنیم. شهردار به عنوان قوه مجریه و شورا به عنوان قوه مقرره‌گذار و ناظر. این یک نکته. دوم اینکه در این لایحه تقریبا همه وظایفی که از جنس امور محلی هست من جمله توزیع آب و گاز، امور زیست محیطی، امور مربوط به میراث فرهنگی، امور مربوط به عرض کنم به سازمان‌های بهزیستی، امور مربوط به آموزش و پرورش، مدارس، بهداشت درمان و همچنین حوزه مربوط به زمین شهری، حوزه مربوط به تهیه طرح‌های شهرسازی، اینا همه به همه در این لایحه پیشنهاد شده است که به شهرداری‌ها و شوراها واگذار بشه. بنابراین دیگه در این لایحه شورا در وضعیت عمومی نیست که صرفاً شورای شهرداری است و صرفاً به صورت عملی تنها حاکم هست در شهرداری و هیچ نقشی و هیچ حضوری در سایر وجوه حیات شهری نداره. دستگاه‌های اجرایی دولتی که متولی امور خدمات شهری هستند مثل آب و فاضلاب، مثل برق، مثل گاز، مثل میراث، اینا همچنان توسط دولت مدیریت میشن و شورا هیچ نقشی در نظارت در این سازمان‌های خدمات ارائه دهنده خدمات شهری در وضع فعل نداره. اما در این لایحه اینها به مدیریت شهری واگذار شده. بنابراین شوراها به معنای واقعی در این لایحه تبدیل شدن به شورای شهر، یعنی تمام وجود حیات شهری در اختیار شورا قرار می‌گیرد. حالا که شورا از این وضعیت محدود و در حد اقلی خارج شده به وضعیت حد اکثری و کامل وظایفش گسترش پیدا کرده، شهردار دیگه در این شرایط بایستی مدلی که ما ازش استفاده می‌کنیم متفاوت باشه. در این لایحه برای شهرهای بالای 200,000 نفر و مرکز استان‌ها شهردار از مدل شورا و شهردار مدلی که عزیزمون توضیح دادن در مقدمه این جلسه استفاده شده، برای شهرهای با جمعیت کمتر از 200,000 نفر همچنان هم مدل قبلی شورا مدیر شهر استفاده شده. علت انتخاب این مدل و الگو هم این است، همونطور که آقای مهدی‌زاده هم اشاره کرده در سخنرانیشون، که اولا اینها الگوهای متفاوتی در دنیا تجربه شده. در همه کشورها، آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها، آسیایی‌ها که یک مدل حاکم باشه در تمامی در واقع شهرش. اونا هم تنوع مدل ها رو دارن متناسب با تغییرات و تفاوت هایی که در مدیریت در شهرشون هست، از مدل های متفاوت رو داره، مدل متفاوت استفاده کردن. دوم اینکه خود مدلی که الان حاکم هست چند تا ضعف در واقع جدی داره. یکی اینکه بین مدل تخصصی و مدل سیاسی و اجتماعی تفکیکی نیست، یعنی در شرایطی که شهردار و شورا تمامی حیات شهری رو در بر میگیرن و تمامی حیات شهری رو قرار است مدیریت کنن، خب لازم هست که بین این دو نوع مدیریت تفکیک قائل باشیم. نمیشه صرفا شهر رو در اختیار مدیریت متخصص و مدیریت تخصصی صرفا قرار داد. اینجا دیگه نیاز هست که یک مدیریت اجتماعی و سیاسی شهر رو در اختیار بگیرن. دومی که وظایف مدیریت شهری در شرایط فعلی بسیار محدوده، نکته‌ای که اشاره کردم، در این لایه وظایف کاملا در اختیار شهریه قرار گرفته، از قدرت محدود بودن خارج شده. سومین این اشکالی که بر وضعیت فعلی هست این است که یک مدل هست برای کل شهر. ما الان شهرهای 500 نفره، شهرهای 400 نفره هم داریم، شاید حدود ارز کنم 500 شهر ما در همین وضعیت فعلی شهرهای هستن زیر 5000 نفر جمعیت، که خب شاید نشه گفت شهر هستن، شاید اینا معنای درست هسته هیچ خوستا باشن، ولی به احوال با توجه به قوانین موارد فعلی شهر تلقی شده. سوم هم این است که مکانیزم های نظارت به تعادل بخشی که ما بین در واقع شورا و شهرداری در شرط کنی با قوانین فعلی موجود نیست. این چهار تا ضعف و عیب اساسی در نظام فعلی و تغییراتی که ما در این لایه برای مدیریت شهری پیشنهاد دادیم موجب شد که ما این دو تا الگو رو استفاده کنیم، یک الگو برای شهرهای بزرگ، یک الگو هم برای شهرهای کوچک.
مرسی. من سوال بعدی میخوام از آقای سقفی سوال بکنم. با عنوان یک فردی که همیشه ناظر بود و فعال هم حضور رسانه‌ای داشته تو حوزه مدیریت شهری و حوزه گفتمان مدنی، توی قوانین شوراها سابقه 33 ساله داره بعد از جمهوری اسلامی. سال 61 قانون شوراها تصویب شد، تا 65 آیین نامه هاش گذاشته شد. همیشه توی این جمعایی که در مورد نقش شورا صحبت میشه، من از 65 تا 77 5 بار قانون بدون اینکه ما شورا داشتیم بازنگری شد و نقش شورا هی ازش کاسته شد. من از آقای سبقی میخوام سوال کنم که آیا این لایحه در ادامه اون روند، یعنی نقش شورا الان دوباره کاسته شده، یا یعنی اینکه تغییر اون روند و حالا یک ریزشی وجود داره تو نقش شورا؟
خیلی ممنون، با تشکر از وقتی که در اختیار من گذاشتید. من یک کار خیلی سختی کردم، یعنی اون جزئیات کلیات رو که شما گفتین سعی کردم در این یکی دو هفته وارد جزئیات بشم و این لایحه رو از اول تا آخرش در مورد خوندم. خیلی کار سختی و در نتیجه یه نفر از این زرچی که کشتم رو بخوام با شما تقسیم بکنم. به نظرم میاد که به سوال شما حتما پاسخ میدم. خلاصه پاسخ هم اینه که در واقع این یه ماجرای دیگه است، اون یه ماجرای دیگه. اونی که شما بهش اشاره میکنید یک رویایی بود که به هر حال ما که در نسل انقلابی هم دیدیم تصور داشتیم که کل نظام در واقع حکمرانی کشور رو میشه از طریق از پایین به بالا و از طریق شوراها همینطور ساخت و همین تا پایین. حالا به دلایلی که من خودمون در واقع متوجه کار کردم و مقاله نوشتم اون نشد. این لایه به نظر من باید در یک چارچوب تاریخی دیگری دیده بشه و من از اون روی که از اکتر یه روی که برای ممکنه فرصت داشته باشم بیشتر
همه
شو
با هم
استفاده کنند. نه خیلی، نه کلش حالا رزرو میکنم، شاید خرید گرفتیم از دوستان. بیشتر میخوام انتقاد بکنم راجع به این لایحه، میخوام و ممکنه فرصت نشه که حرف آخر رو بزنم، میخوام حرف آخرم رو همین اول بزنم. فرانسوی یه ضرب المثل دارم میگم وقتی بچه‌تون توی وان میشونیم بعد که کار تموم شد آب کسی بود که میخوایم بریزید بیرون مراقب باشیم بچه رو هم باش نندازیم. من فکر میکنم ما هر انتقادی که داریم که خیلی هم انتقاد داریم لایه یک چیز رو نباید فراموش کنیم که بچه‌ای که داریم ما میشونیم اون بچه متولد انقلاب نشده است. این لایحه لایحه‌ای است که تاریخش به انقلاب نشده برمی‌گرده و نه به انقلاب اسلامی و همین جهتی که اون تداومی که شما بهش اشاره کردیم اینجا به نظر من نستاق بوده. این لایحه لایحه‌ای است که آرزوی مشروطه خواهان بوده و به صورت متمم قانون اساسی هم آمد و هدفش این بود که تمرکززدایی بکنه در یک کشوری که چند قومی و چند ملیتی هست بتونه به مناطق توانایی تصمیم گیری نزدیک به فرهنگ قومی و ملی و خودش بده و چون یک انقلاب ضد استبدادی بود از این هم نگران بود که در واقع دوباره این استبداد به صورت استبداد در واقع مرکزی بازسازی بشه. به نظر من این لایحه به این صورتی که آمده در درون خودش اون تفکر انقلاب مشروطه رو داره. هدف از این لایحه برای دوستانی که حالا میدونم خوندن لایحه خیلی کار سختیه و خوندن مواد خیلی کار سختیه به خصوص وقتی که یه چیز رو به 10 تا ارجام داره به 10 تا قانون دیگه ادارات دیگه مسائل دیگه و کلیاتی که ما که یه مقداری هم آشنا هستیم باهاش در مورد شهرسازی، معماری، راهسازی تمام می‌کنه. اما این لایحه لایحه خوبیه به شرط اون که بشه تصحیحش کرد، به شرط اون که بشه با کسانی که حالی من خدمتتون خواهم گفت مشورت بشه. مشورت برای نوشتن لایحه میگن با نخبگان انجام میشه ولی به نظر من مهمترین ایرادی که این لایحه داره اینی که تا به اینجایی که امروز رسیده هیچ شهروندی ازش اطلاع نداره، کار نشده. ببینید من الان یه خلاصه از این لایحه خدمت شما میگم. تقریبا اینجوریه که شهرها در اختیار دو تا نهاد قرار میگیرن که مجموعه بهش میگیم مدیریت شهر. نهاد اول نهاد شورای شهر، نهاد دوم نهاد شهرداری. دولت گشاده دستی بسیار زیادی باید انجام بده تا این لایحه و این صورتی که هست اجرا بشه. من یه تعدادی از اینا رو فقط برای شما میخونم برای اینکه به متوجه بشیم ما داریم راجع به چی صحبت میکنیم. ببینید اگر این لایحه تصویب بشه موارد ماده 44 تا 51 این کارا از این به بعد در اختیار شهرداری خواهد بود. طراحی، ساخت، تجهیز، نگهداری، استفاده از اماکن ورزشی شهر، وظایف اجرایی سازمان بهزیستی، حفاظت، تعمیر، احیا، مدیریت، بهره‌برداری از آثار و ابنای مجموعه‌های ارزشمند، تأسیس، نگهداری، بهره‌برداری از تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی، مدیریت امور به احداث واگذاری مسکن ارزانی، مسکن مهر که همونجوریش خودش یه دولتیست در دولت میاد دست شهر بده، تا مقطع تحصیلی پایان دوره متوسط صدور مجوز تأسیس آموزشگاه غیر دولتی تمام این کن، اختیارات و مسئولیت های وزارت کشور در قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، صدور مجوز تأسیس و حمایت از تشکل‌های علمی فرهنگی، ایجاد و تجهیز کتابخانه، تأمین بهداشت عمومی و ارتقاء سطح آن. علاوه بر تمام اینا همونطور که گفتن مدیریت تأسیسات و توزیع گاز، سوخت مایع، برق فشار متوسط، آب، تمام اینا حتی بخشی از امور اجرایی که مربوط به ثبت اسناد و املاک و احوالات چهارگانه مردم به شهر داری. یه بامزه هست من اینم نگاه کردم من فکرم توی اون چیزی که من پرینت کردم هست حتی بعضی چیزها دو بار به شهر داری داده شده. خیلی هم بر من عجیب اتفاقا چون یه موضوع حساسیت برانگیز امروزه. اون چیزی که دو بار بشه در این اون لایحه به شهر داری واگذار شده حفاظت و مدیریت مناطق چهارگانه در ارتباط با نمیتون شاهرگانی در بند علف ماده قانون مخاطب در بهسازی مرکز است که دوباره یه بار در بند 11 ماده 44 داده شده یه بار در ماده 50 داده شده. میخوام بگم شهرداری واقعا به یک دولت تبدیل میشه در این قانون. اون قانونی که اجرا بشه شهرداری یک دولت میشه و شورای شهر میشه مجلس. حالا مسئله اینه که ما چه قدرتی به اولی دادیم چه قدرتی به چی کار کردیم؟ دست شهردار رو کجا باز گذاشتیم و چه کمک هایی دادیم که این مجلسی که ما تعیین کردیم یعنی شورای شهر بتونه از دست نظارت بهش نظارت بکنیم. ما حتی نیومدیم تعداد نماینده های شورای شهر رو اضافه بکنیم، یعنی همون 30 نفری که امروز هستن و به سختی البته تقصیر خودشون هم هستن ولی هم میکنن نمونش هم اینجا نیومدن موضوع اینه دیگه، ولی همین 30 نفری که امروز به سختی میتونن شهرداری رو کنترل بکنن همین 30 نفر باید این شهرداری رو کنترل بکنن که یه چیزی من فکر کنم حدود 50 تا معاونت باید بشه اضافه بشه. این یک. دوم، هیچ کدوم از این معاونت ها رو نمیگیم اگه دولت خود دولت دیگه از ما از قوه مجریه که بالاتر نداریم. دولت وقتی که هیئت وزراش رو تعیین میکنه میاد جلوی مجلس رأی کلی میگیره، اینجا هم چیزی خبری ازش نیست. دست کم اون چیزی که میتونه بشه شده مگر باز به یه قانونی اجازه شده که نمیدونه. استیضاح، من کاری ندارم که حالا در این اواخر ما خیلی هم از استیضاح خوشمون نمیاد، ولی استیضاح حق مجلسه و نباید همیشه ما صحبت یکی از دلایلی که ذکر میشه مسئله کارآمدیه. یکی از کارآمدی ها اینه که شما همیشه نری شهردار رو استیضاح بکنید. معاونت در حوزه آموزش پرورش بد کار میکنه، خب باید بشه استیضاح کرد. مثل وزیر رو ما استیضاح میکنیم، همیشه که رئیس جمهور رو استیضاح میکنیم. درسته کمک هایی داده شده به شورای شهر، به خصوص نقطه بسیار مثبتش اینه که در حوزه کنترل مالی شهرداری کمک های حساب داده شده، یعنی یه چیزی مثل اداره دیوان حساب محاسبات کشور اومده برای دیوان محاسبات شهر درست شده و که به شورای شهر کمک بکنه، چون میدونیم این یکی از نقاط ضعف خیلی جدیه که نمیشه حساب‌های شهرداری همه جا هستن، برنامه‌ریزی‌اش که اینجا متمرکزه میشه کنترل کرد، یک زیر حسابی داره. حالا تو این حوزه هم ناروشنی‌های بسیار زیاد وجود داره، یه چیزی هست به نام خزانه شهر که اصلا ما می‌خونیم یا هر متوجه نمی‌شیم فرد نهاد کنونی چجوری تعیین میشه چیکار باید چجوری انجام بشه. میخوام بگم ما اومدیم یک حرکتی کردیم که سر 10 سال منتظرش بودیم، همونطوری هم که گفتم در برنامه‌های مختلف توسعه بهش اشاره شد، بالاخره این اومده این کار انجام شده. باید از وزارت کشوری که این کار کرده متشکرم، برای اینکه واقعا وزارت کشور قدرت خودش رو اعلام می‌کنه، می‌کنه عمدتاً، البته از سایر وزارت‌ها هم داره این میده، منتها با این نمیشه اون شهر کنترل کرد. به اضافه اینکه ما رئیس جمهورمون رو با 2/3 آرای مجلس میتونیم استیضاح بکنیم، یعنی اگه 2/3 آرای مجلس رأی بده رئیس جمهور استیضاح میشه. اینجا با 3/4 آراست. من یه محاسبه ساده کردم، 3 نفر 3/4 نداره، یعنی میشه 22.5 میشه 23 نفر. 23 نفر از 30 نفر شورا باید رأی بدن. حالا چرا؟ ممکنه که اون معاونتی که آموزش پرورش رو کنترل میکرده کارشو انجام نده، میشه دیگه آلودگی هوا، ترافیک، حمل و نقل، تمام اینا. خب اجازه استیضاح بدیم به شورای شهر برای تک تک معاونین، بعدم شهردار بیاد رأی اعتماد کلی بگیره، خودش و معاوناش بیان، حالا معاون اسمشون نمیدونم شاید این وسط و وزرای شهر هم دیگه. ما در کشور از این رو میتونیم استیضاح بکنیم، ما چطور نمیتونیم تو شورای شهر توی شهر خودمون بیان در یه سطح محلی پایین‌تر و با آشنایی‌های بیشتر بیان بگیم وزیری که مسئول محیط زیست هستی، وزیری که مسئول زمین‌های شهری هستی، وزیری که مسئول حدود شهر هستی، چرا نمی‌تونیم استفاده کنیم؟ اونو استفاده کنیم کارشو خوب انجام بدیم. پس به نظر من به طور خلاصه میگم نکته یک، این در ادامه تاریخ انقلاب مشروطه است و نه در ادامه تاریخ انقلاب اسلام. دوم، بسیار لایحه خوبی میتونه باشه اگر که ایراداتش رفع بشه. برای اینکه این لایحه خوبی تبدیل بشه مذاکره همونطور که تو مقدمش گفته شده مذاکره با نخبگان فایده نداره. کدوم نخبگان؟ کامبیز نوروزی خیلی خوب بود، دوست عزیز همه ما هست، آدم آزاده ای هم هست، اما این کافی نیست. شما یه کار دیگه بکنید. یه دفعه هم برید از نمایندگان چندین و چند بار توی لایحه نوشته شده که وظیفه و هدفش هم مثلا این هست که یه مقداری مشارکت رو ببره بالا. مشارکت رو میخوام ببریم بالا، از همین الان ببریم بالا. مگه ما نمیخوام آموزش پرورش رو بوده بگیریم که خیلی هم فکر خوبیه به نظر من، برای اینکه در استانهای ما، در شهرهای ما آموزش پرورش باید بتونه برنامه‌های جداگانه و ویژه‌ای اون استان رو برای خودش بریزه. این همه ما مسئله زبان و زبان‌های محلی و اینا داریم، خیلی از این طریق میشه کارهای حسابی کرد و از تنش قومیتی که ایمانا در کشورمون وجود داره کاست با باز گذاشتن دست شهرها که بتونن در حوزه آموزش پرورش کارهای دیگری بکنن جز اونی که میشه. خب ما که از الان این رو، این برنامه رو ریختیم برای خاطر اینکه مشارکت بره بالا، از همین الان انجام بدیم. فقط با نخبگان مشورت نکنیم، با آموزش پرورش استان تهران صحبت بکنیم، با معلمای استان تهران حمل و نقل. خب بالاخره ما اسمشو که داریم، حالا خودش که نمیدونم کجاست، ولی سندیکای اتوبوسرانان داریم دیگه. خب یه دفعه صداشو کنیم، میگم شما چی فکر میکنید؟ شما راجع به این لایحه چی؟ اگر فردا حمل و نقل در شهر تهران به عهده شهرداری داده شد و نه دیگه از اتوبوسرانی شرکت واحدی که ما میگفتیم اومد بیرون، شما نظرتون چیه؟ خوشتون میاد؟ خوب میشه این کار؟ اونها حتما یه چیزی خواهند گفتشون، من تردید ندارم. این همه ثمنهای هم با هم استان و بالاخره الان ببینید کسی که بالاخره جلسه گذاشته یک سازمان مردم نهاده که این کار کرده دیگه، هیچ کس دیگه که نکرده. خب چرا نبرسید؟ چرا چهار تا جلسه نظری نظر به اینا رو بگید؟ این همه راجع به توی لایحه راجع به اینکه اهمیت بدیم به مشارکت بانوان، مشارکت نارهای آسیب پذیر، خانواده های تک سرپرست. خب یه بارم بریم ببینیم این همه ما نهاد مدنی داریم. من به نظرم میاد که این لایحه البته به این آسونی نخواهد بود، یعنی که لایحه اینقدر متولی داره حالا بره تو مجلس که فکر میکنم امروز بره نمیدونم کی در بیاد، ولی از همین فرصتی که توی مجلس هست، من از واقعا از مسئولان وزارت کشور با حسن نیت به نظرم میاد دارن این کار میکنن، برای اینکه یه مقدار زیادی از قدرت خودشون هم دارن واگذار میکنن و این خیلی خوبه برای مملکتی، خیلی خوبه که یک وزارتخونه یا وزارتخونه که متولی این کاره بیاد قدرت خودش رو هم واگذار کنه. اما باید سوال بکنیم، ما راجع به محدوده شهر، راجع به این همه ما مشکل داریم، راجع به بلند مرتبه سازی این همه مشکل داریم، راجع به کی تصمیم میگیره در مورد بلند مرتبه سازی این همه مشکل داریم، در اینکه کسی که طرح تفصیلی رو می‌نویسه دیگه خودش که نمیتونه به واسطه کمیسیون ماده 5 بالای سر کار واسطه هر کاری دلش بخواد بکنه. خب ما به هر حال عالم معمار شهرساز منتقد جدی داریم. من واقعا پیشنهادم اینه که در این فرصتی که این لایحه نمیدونم داده شده به مجلس داده نشده به مجلس، از این فرصت استفاده کنیم. فرصت به نظر من طولانی خواهد بود، یعنی یک دست کم یک دو سال طول میکشه تا یه همچی لایحه‌ای بده با یه همچی گستردگی اونجا بحث بشه. حالا خود مجلس هم به هر حال انتخاباتش در راهه، از این فرصت استفاده کنیم و از نهادهای مدنی برای مشورت در مورد این مسائل استفاده.
ممنون، مرسی. من فقط تقاضا میکنم یه خورده جوابکار کوتاه‌تر هم بکنیم که بتونیم به سوالهای دوستان هم برسیم. من سوال برای خانم آقای دکتر بصیرت سوال میکنم. این توی صحبت هر دو عزیز صحبت کردن وظایف زیادی بود که از دولت جدا شده و به دولت محلی داده شده و لیست کاملش هم جناب سقفی خوندن. ما یک بار تجربه داشتیم که شهردار و شهرداری‌ها رو مستقل کردیم و این بلا سر بدون اینکه به فکر منابع مالی جایگزین فکر بکنیم، این بلا سر شهرام اومد. الان با این همه وظایفی که داره دوباره دیده میشه، خطر وجود اومدن یک بحران یا تشدید بحران موجود وجود نداره؟
خدا من تشکر کنم از دوستان و طرفات و همون مرسان و این دو تحییبی که یه تنه داره اتفاقیت با همستان رو بیانید. نه مجموعه شما و دوستانتون یه تنه منظورم اینه که مطمئنم که حمایتی از بیرون نمی‌شید و این خیلی فعالیت خوبیه و خب خوشحالم که میتونید یه جای راحت حرف بزنید. البته من فکر می‌کنم که خب همین دیروز ما توی دانشگاه بحث داشتیم روی لایه مدیریت شهری و بحث خیلی تند شد و دادم یه نگاه به دکتر بودن و رو صحبت کردیم. سال 85 بود من یه یادداشتی داشتم توی روزنامه شهر به نام انتخاب مستقیم شهردار در ایران از شتابزدگی سیاسی و مقاومت وابستگرایانه. اون زمان آقای خاتمی در ادامه بحث‌های قبلیش مطرح کرده بود که ما چرا نیایم شهرداران شهرهای با 1,000,000 نفر انتخابی بکنیم و خب داستان چرخید و چرخید و چرخید، هدف روشن بود اون زمان و امروز دوباره هدف باز هم روشن، یعنی دو تا آدمی که اسمشون نور وجود داره ما باید اینها رو به نوعی روی صندلی خودشون بشونیم، کنترلشون بکنیم. حالا من اشاره خواهم کرد که موضوع چیه. این که این موضوع ذات دموکراسیه، این که ما با ایده موافقیم، که با این ویژن موافقیم، من هیچ شکی توش ندارم. هممون به دنبال این هستیم که دموکراسی نا رو توی کشور در حقیقت اجرایی بکنیم. اما من چون دو تا بحث داریم، یک بحث لایحه مدیریت شهری هست، یک بحث انتخاب شهردار، من فعلا سراغ بحث انتخاب شهردار نمیرم. فکر میکنم بعدا فرصت حتما میدید که روش صحبت بکنیم، چون خدا به هر حال سال 84 تا مطالعات مفصلی کردیم و اساس کارهایی هم که امروز صحبت میشه ازش روی همونیه. فکر میکنم این میشه اونها رو مطرح کرد. اما از سال 89 که این لایحه مدیریت شهری متولد شد، یعنی نوزادی که هم در حقیقت دیگه نوزاد نیست، داره یه 4-5 سالش میشه متولده، چون من همیشه روز مخالفین این لایحه بودم و اینجا هم دوستان و همه رو افراد مددی میتونم، چون اون دکتر نوزرپور رو به عنوان رئیس جامعه تا شهرساز من میشناستم، نه به عنوان در مسئولیت وزارت کشور. من این حرف هم راحت تر بزنم خدمت شما دوستان. ببینید این لایحه از دل وزارت کشور در نیامد که ما از وزارت کشور تشکر بکنیم. این لایحه از دل سیستم شهرداری در اومده، اون هم شهرداری کلان شهر تهران در کنار سایر کلان شهرها. بخونید لایحه رو، به صراحت می‌بینید این فقط برای کلان شهرهای کشور فکر کرده و نه برای تهران. من فکر می‌کنم اینو حتما به مد نظر توجه خودمون قرار بدیم. جابجایی یک مدیر خیلی سطح بالای آقای قالیباف از شهرداری تهران به سطح دولت موجب شده که این لایحه همراه ایشون توی کیفش بیاد از شهرداری به دولت، بدون اینکه فکر بشه روش، بدون اینکه مسائلش دیده بشه و از بالا به پایین. اگر که من اینها اشتباه می‌کنم، دکتر نوذرپور بفرمایید که من دچار اشتباه هستم، حمایت بشه. گرچه خب سوابق توی دولت وجود داشته روی موضوعات و بحث‌ها، من فکر می‌کنم این لایحه شهرداری‌ها هست و اون هم بخش خاصی از شهرداری در که نیازهای شهر کوچیک ما رو ندیده. و خیلی جدی میتونم خدمتتون بگم که این لایحه رو از ابتدای لایحه ابتر میدونم و همچنان مخالف این هستم، چون جناب آقای صرافی گفتن که ما نظر نخبگان رو دیدیم. نه، نظر نخبگان رو هم ندیدیم، نظر یک بدنه خاصی هیئت نزدیک خودمون رو دیدیم و این لایحه بالای پایین نیومده. به هیچ وجه نظر شهروندان به گوش دیده نشده، هیچ نظر NGO ها، نظر نهادهای تخصصی هم دلش دیده نشده و از این جهت دچار ضعف هست. و فکر می‌کنم که ما باید روی چه فکری بکنیم. این که مرکز پژوهش‌های مجلس تیمی رو با شهر تهران جمع بکنه، قرارداد با شهر تهران نوشته شود و لایحه‌ای تنظیم بشه، اون هم توسط مجموعه حقوقدان، به نظر من نمی‌تونه بحث تخصصی خیلی جدی رو در حقیقت رفع کنه. به این جهت من کاملا مخالف این لایحه هستم و دلایل خودم رو هم خیلی جدی میتونم خدمتتون بگم که چرا من از این موضوع خدمت شما دوستان صحبت می‌کنم و مخالفش هستم. این لایحه از هر دلی صحبت کرده، از نحوه انتخاب شهردار تا محدوده و حریم شهر تا تمام سازوکارهایی که باید در اداره شهر وجود داشته باشه تا خزانه که فرمودن تا دیوان حسابرسی، تمام چیزهایی که نیاز شهرداری است. خیلی خوبه، یعنی یک مدینه فاضلی بعد از تشکیل دقیقاً نهادهای مدیریت شهری به این ترتیب مشروط بر اینکه مقدماتش فراهم شده باشه که متأسفانه فراهم نشده، میتونه در کشور ما شکل بگیره. به نظر من این لایحه فاقد هماهنگی و یکپارچگی، مفاهیمش روشن نیست. شما در ابتدای این لایحه به هیچ وجه رویکرد نمی‌بینید. بالاخره رویکرد ما رویکرد مثلا ایرانی اسلامیه. این مسئله اولش اومده حالا تو مقدمات قبلی بخونیم، یا به دنبال دموکراسی، به دنبال مردم سالاری، به دنبال حکمرانی خوبی، به دنبال چه هستی؟ واقعا رویکرد نداره و این هم ما رو دچار ضعف می‌کنه. تمام معلوم اینه که ماده 173 برنامه 5 دولت موظف کرده که برنامه جامع مدیریت شهری تنظیم کنه.
خب گفته برنامه جامعه مدیریت شهری، ما در مقابلش اومدیم این رو گرفتیم به اسم قانون جامعه و صحبت کردیم ما همه چیز مسائل شهرهامون رو میتونیم حل بکنیم با این قانون که اساساً دچار مشکله. این لایحه فاقد اصول پیشتاز و تغییر جهت‌دهنده است. من فکر می‌کنم که علارغم اینکه ایده های بسیار خوبی توش مطرح شده میتونه وضعیت شهرداری های رو به در جواز سوال شما دو تایبی شدیدتر و بزرگتر بکنه و مشکل رو جدی‌تر بکنه. در عوض اینکه به سوی بدنه محلی باشه، به سوی در حقیقت شکل‌گیری دولت محلی باشه، تمام تلاش این لایحه این هستش که نهادی به نام سازمان شهرداری که فاقد مشروعیت قانونی هست و اساساً جایگزین یک نهاد دیگه به نام اتحادیه شهرداری‌ها شده از جنس محلی بوده، در از بالا بیاد اینو مشروع بکنه و قانونی بکنه. من مقاداتش رو میتونم خدمتشون بخونم و این به نظر من یک ایراد خیلی جدی هستش که در لابلای این لایحه ما تلاش کردیم موضوع رو حل بکنیم. این لایحه نیاز داره که مدل‌های متنوع مدیریت شهری ببینه. باز اشاره کردن هم آقای دکتر مظهرپور اشاره کرد، هم جناب آقای دکتر اشاره کردن. به نظر من میشه که در حقیقت این بحث اساسا دیده نشده. یک مدل برای مدیریت شهری کل ایران تعریف شده در صورتی که ما تعدد مدل برای مدیریت شهری داریم. حتی در کشورهای پیشتاز هم که داریم صحبت میکنیم، اگر میگیم که در لندن شهردار انتخابی شده، چند مقدمه رو ندیدیم. یکی این که برای انتخاب کردن شهردار در 1999 پیش از اینکه قانون اداره لندن بزرگ گریتر لندن اتوریتی عکس نوشته شود و به تصویب برسه، در حقیقت پیمایش شده نظرات شهروندان در قالب همه پرسی گرفته شد. خب ما اینو چه کردیم؟ مستقیم داریم میگیم که شهردار انتخابی بشه یا این سیستم در حقیقت دیده بشه؟ به این جهت معرفی می‌کنیم که اتفاق هم نیفتاده. یک مدل پیشنهاد شده، مدلی که در کشورهای دیگه متنوع هست بسته به شهر. ما می‌خوام شهر 3000 نفری رو تا شهر 199000 نفری یه جور اداره بکنیم، یعنی یک نفر رو بذاریم کنار 200000 نفر و اساسا ما رو دچار مشکل می‌کنه. این افزایش اختیارات و وظایف با کدوم استدلال انجام شده؟ شهرداری ما هم بضاعت فعالیت روزمره‌اش رو نداره. تهران رو نگاه نکنید که 30000 میلیارد تومان در سال داره درآمد کسب می‌کنه و این وضعیت شهر ما هست دیگه. تا آیدو هر جا که واقعا فکر می‌کردید که به لحاظ مکان بحث شما دچار مشکلی میشه، حتما بگید. اون وقت
موقع اونجا بحث
متعلق به شهرداری تهران
شما جواب مشخص
مشخصی که
ازتون گرفتم. من
برخلاف تصور به نظر من بزرگتر میکنه، چون تشکیلاتی رو پیشنهاد کرده که توی دولت تازه نهادسازی شده که بیاد شهرداری رو کنترل بکنه. این به نظر من دچار مشکله. بیس واگذاری وظایف رو اساسا فراهم نکرده. مستقیم گفته وظایف رو واگذار کنیم. خب ما آموزش پرورش رو با کدوم در حقیقت مقدمات به شهرداری ها بدیم؟ خیلی خوبه امور محلی به سطح محلی واگذار بشه، اما واقعا به ساده‌ترین راه فکر شده و به نظرم در خلاف اینکه بیا به دنبال تمرکز زدایی باشه، یه جایی خودش تمرکز درست کرده، یه جایی خودش مسئله ساز هست و اساسا مکانیزم های تعادل اثر بخشی که اشاره کردن رو ندیده و آخر بلایی که بر سر سیستم مدیریت شهری ما میاد اینه که فکر کنم شرایط شهرداری ما رو بدتر میکنه. ما چجوری میتونیم شهرداری کلان شهر مثل تهران رو با 3-4 رأی موافق برکنار بکنیم؟ شرایط ما داره در حقیقت سخت‌تر میشه و ببینید که به قول این گزارشگر فوتبال چه میکنه این آقای شهردار در اون شرایط و واقعا ما چه میتونیم بکنیم. به نظر من فقط باید نگاه بکنیم که به چه بدتری برسیم و فکر کنیم که واقعا مقاومت باید در مقابل این لایحه تا زمانی که نهایی بشه و واقعا همه امکان سنجیش به نتیجه برسه حتما باید اتفاق ببخشید.
ممنون، مرسی. من سوال میخواستم در ادامه با آقای نظرپور برگردم که آقای همون سوال تکرار بکنم. آیا بودجه این وظایفی که داره واگذار میشه، چون دولت خب استراتژی کلی سکتور هم چیزی کاری توی همین جلسات هم نمایندهشون عنوان کردن چابک سازی هم کوچک سازی توی ادبیات دولت جدیده و در واقع شهرداری رو این شاعره پیش نمیاد که شهرداری رو یک جایی دیده که میتونه تمام این وظایف رو بهش بسپاره و خیال خودش رو راحت بکنه از این بودجه عظیمی که توی این نهادها گذاشته میشه. و چون همه جای ایران هم فقط تهران رو میبینن و شهردار کنونی تهران هم راه های خودش رو برای دستیابی به منابع پیدا کرده، احتمالا مشکلی به وجود نمیاد در کشور. آیا برای بودجه این مسئولیت هایی که واگذار میشه فکر شده؟
بیرین خانم. کنم خدمت شما. خوب نکات مهمی دوستان اشاره کردن که قاعدتاً در ادامه بررسی و اصلاح لایحه در دولت اتفاقاً کمک خواهد کرد و همین جان واقعا دعوت میکنم از همه دوستانی که علاقمند به این مبحث هستند و چون موضوع فکر میکنم یا در حال علاقه دارند، این لایحه در سایت سازمان شهرداری دهیاره گذاشته شده و قابل دسترسی است و همه میتونن این لایحه دسترسی داشته باشند و مطلع باشند و نظراتشون رو هم برای ما ارسال کنند. سعی شد که این لایحه پیشنویسش که توسط شهرداری تهران در ابتدا تهیه شده بود در اختیار همه افراد متخصص و مجرب و صاحب نظر گذاشته بشه. ما در کشور این رو در همه استان‌ها کمیسیون‌های تشکیل دادیم با حضور شهرداران، شوراها و اعضای هیئت علمی و نخبگان و سمنهایی که در اون استان بوده به یک بخشنامه از مدیران کل امور شهری و شورا خواستیم که این کمیسیون‌ها رو تشکیل بدن، بخونن، نظراتشون رو به ما بدن. در یک زمان چند محدود یک ساله این رفت و برگشت بین ما و استانداری‌ها بود، یعنی نظرات اونها به دست ما رسیده. اونها برای بعضی ها با قوت، بعضی ها با کیفیت خوب، بعضی ها با کیفیت متوسط یا ضعیف، سعی کردن که این لایحه رو بخونن و از مشارکت شهرداری ها و شوراها و بعضاً بخش از اعضای علمی و بعضاً بخش از سمت ها برآورده کنن. در شورای نهایی هم که در کشور تشکیل شده بود، من علاوه بر شهرداران از دولت مختلف و سازمان‌های دولتی و غیر دولتی سعی کردم از سمرهایی که میشناختم، مثلا جامعه مهندسین مشاور، جامعه مهندسین شهرساز، جامعه جامعه‌شناسی را هم دعوت کنم در این جلسات حضور داشته باشن. بنابراین امکان با توجه به زمان و فرصتی که داشتیم از دیدگاه دوستان هم استفاده کنیم، ولی واقعاً این دوره بحث و بررسی زیاد داره. من خودم به جامعه مشاورین پیشنهاد دادم که جلساتی برگزار کنم، ما اونجا توضیح بدیم، و انجمن جامعه شناسی پیشنهاد دادم که جلساتی برگزار کنم و توضیح بدیم، از مشارکت استفاده کنیم. الان اولین، البته هم جامعه مشاورین جلساتی برگزار کرده، هم انجمن جامعه شناسی درخواست کرده، اما اولین جلسه است که خوبی مقدم مدنی درخواست کرده و ما استقبال کردیم و خوشحال میشیم که این پیشنویس که در مدت هست کامل بشه، در مسیر بررسیش نقاط ضعفی که داره تکمیل بشه و متناسب با شرایط کشور. اما در این لایحه یکی از بحث‌های جدی هست که ما همچنان که امور کشور رو به دو بخش ملی و محلی تقسیم می‌کنیم و امور محلی رو واگذار می‌کنیم به جهت محلی، قائل به این هستیم که منابع عمومی کشور هم به دو بخش باید تقسیم بشه. یعنی منابع عمومی کشور هم باید به دو بخش، منابع عمومی ملی، منابع عمومی محلی. بخشی از منابع که ملی هست باستی صرف انجام امور ملی و دولت مرکزی بشه، بخشی که منابع عمومی محلی هست باستی صرف انجام وظایف محلی است که قرار است به شهرداری ها واگذار بشه. نام این دو با هم دیگه است.
ولی آخه توی این بحثی که انجام شده میراث فرهنگی و محیط زیست هم به شهرداری سپرده شده، اینا فکر کنم منابع ملیه. یعنی من اون در بودجه ای که علتش که تاکید میکنم همینه، چون شهرداری منبع درآمدش تازه زیادی از تخریب محیط زیست و تخریب میراث فرهنگی به ایجاد میشه و این وضعیه اضافه کردن، دادن این وظایف اجرایی توی این قسمت‌ها میراث فرهنگی و محیط زیست و ندادن پول و اضافه کردن وظایف باعث نمیشه که در واقع دست شهرداری باز گذاشته شده برای
کردن. من فکر که منابع منظورم پول دیگه، یعنی منابع عمومی که الان دولت صرف میکنه این دو بخش بشه، یک من بخشش منابع عمومی ملی در اختیار دولت، یک بخشش باید منابع عمومی محلی تعریف بشه و در اختیار شهرداری ها. یعنی وقتی که ما وظایف محیط زیست و وظایف میراث فرهنگی رو به شهری واگذار میکنیم، منابع بودجه‌ای هم که در اختیار این سازمان‌ها تا کنون بوده، اینا بایستی در اختیار شهرداری قرار بگیره.
یعنی توی بودجه سالیانه دولت بودجه دولت شهرداری اضافه میشه.
بله، یعنی همچنین یعنی وظیفه که واگذار میشه به همراهش منابع و امکانات سازمان، ساختار و تشکیلات هم واگذار میشه. در کنار این لایحه، ماقبل این لایحه، لایحه دیگری توسط وزارت کشور زودتر از این لایحه تقدیم دولت شده تحت عنوان لایحه تامین منابع درآمدی پایدار. البته بخشی از این لایحه است ولی جلوتر و بیشتر الان در دولت مطرح شده با همین در واقع دغدغه که ما تکیه منابع درآمدی شهرداری ها از منابع درآمدی ناپایدار داریم به سمت درآمدهای پایدار بریم. تأکید و تکیه شهرداری ها و اخذ عوارض از تولید فضای شهری و بریم به سمت اخذ عوارض از مصرف فضای شهری و با این روی کرد اون لایه هم داره کمک میکنه اگر تصویب بشه به این موضوع زمینی که خود مفاد اقتصادی و مالی لایه هم قابل بحث. اما اگر فرصت از من پاسخ سوالات دوستان بدم مسئله مطرح کردن یکی که بگذاریم
سوال ها خیلی زیاده دو سلام خیلی سوال ها و توجه شماست سوال به مخاطبا ولی من قبل از اینکه وارد این بخش سوال های مخاطبا بشم فرض آقای مهدی‌زاده به طور خاص سوال بکنم که با توجه به سابقه خیلی زیادی که مطالعات شهری دارید و رصد کردید تمام اتفاقاتی که صورت گرفته انتخاب مستقیم شهرداری قدم در راستای ایجاد جایگاه مشارکت عمومی یا مختل کردن یک نهاد مدنی موجود و این وضعیت رو از این جهت سوال کنم که آیا توی و توی این لایحه که همینجا ارائه شد هم احتمالاً مبنای نگاهی کردید ساختار مشارکت عمومی با این لایحه میشه امیدوار باشیم یک زیر ساختی براش به وجود اومده که مردم نظرشون دیده بشه و شنیده بشه.
من به نظرم با بحثایی که انجام شد در من روشندر شد با من دوستان نظرات در این دو مطرح کردم باز من به عنوان کسی که دیدگاه نظری و میان رشته‌ای نگاه میکنم و تجربه که دارم من فکر میکنم که اگر ما این مجموعه اون بحران ها و کمبوت ها و نیاز هایی که تو حوزه مدیریت شهری و برنامه‌ریزی شهری مثلا خود یه موضوع اینه که اگر ما برنامه‌ریزی شهری اگر رو به بخش مقدم هم در واقع لازم بدونیم مدیریت چی رو مخواد؟ مدیریت شهری چی رو مخواد مدیریت؟ باید برنامه‌ای باشه که مدیریت بشه. ما سازمان برنامه تعطیل کردیم، یعنی 60 سال تجربه برنامه‌ریزی تعطیل شده. طرح‌های شهری از سطح منطقه‌ای، ملی، آمایشش نامعلومه. وقتی که ما نظام برنامه‌ریزی و تصمیم گیری و رویکردی که صحبت شد در مورد توسعه کشور روشن نیست، به نظر نمیرسه که ما بتوانیم این ساختمان را با اصلاح یک اتاقکش یا شبکه بخشکشیش بتوانیم اصلاح کنیم. من به نظرم میاد که باز با استنباط از برداشت از سخنان دوستان ما اینقدر مسائل در واقع به هم پیوسته و در هم تنیده و حل نشده باقی داریم که حالا اگر میخوام یک جا در قالب یک لایحه ما حل و فصل کنیم به نظر من مثل خیلی از تجربه هایی بوده که یا هم همین چیز یا این چیز خواهد شد شکست خواهد خورد. در مورد همین موضوع انتخاب شهردار هم من فکر میکنم اصلا خیلی موضوع روز ما نیست. موضوع روز ما این اصلا نظام برنامه‌ریزی چی بود چه سمتی کار میکنیم با این سرزمین همون منابع پایدار بودن بحث توسعه پایدار رو میکنیم خب این طرح‌های ما و نظام برنامه‌ریزی ما و دولت ما چه دیدگاه و نظرگاهی داره وقتی دولت توسعه خواه نباشه یا برنامه روشنگرانه در مورد توسعه نداشته باشه یا مردم ما هنوز تشکل ندارن تفرق دارن خواستاشون خیلی روشن نیست اینا من بگم گاهی ما فکر میکنم در این تقابل دولت و مردم مثلا همه جا دولت و قدرت نقش منفی داره قدرت و مردم همیشه نقش مثبت چنین چیزی در عالم واقع داره جامعه شناسی نیست ما به دلیلی که مردم ما تشکل ندارن و در حقوق خودشون آگاه نیستن و آگاهی به مسائل ندارن و
در ارتباط سازنده و خلاقی قرار ندارن خیلی آسیب رو میزنن. الان بسیاری ساخت و سازها در روستاها به کمک و توجیه هم شوراهای روستا انجام میشه. بنابراین من به نظرم میاد که اگر سوالتون خوب فهمیده باشم، انتخاب شهردار به تنهایی چه مستقیم چه غیر مستقیم مسئله رو حل نخواهد کرد. بستگی داره به مجموعه اون چیزی که در این دایره یا پشتش خواهد.
من یه چند تا سوال کوتاه بکنم جوابش رو کوتاه آدمه. توی این لایحه که تعیین میشه محدودیت دوران برای شهردار در نظر گرفته شده یا به تعداد نامحدود میتونه انتخاب بشه؟ همون دو دوره گذاشته شده. این سوال یکی از مخاطبا بود. و یک مسئله ای که توی ماده 11 این جا گذاشته شده که از همه افراد میخوام اگه لازم دونستن وارد بحث بشن، مسئله معرفی شورای شهر به عنوان مرجع رسیدگی به شکایاته. یعنی یک جور نهاد قضایی هم، یک جایگاه قضایی برای شورای شهر دیده شده. یعنی چون نحوه اجرای حکومت شهری ما ناقصه، ما خیلی هم به این توجه نمی کنیم. همیشه میان میگیم رئیس جمهور و مجلس، ولی توجه نمی کنیم که ساختار قدرت ها سه تا رکن داره. یک نهاد قضایی هم داره که توی شهر خیلی شهرها و براش جایگاه میبینن. به نظر میرسه توی این قانون این ساخت جایگاه قضایی هم به شورای شهر داده شده، درسته؟
نه، به این شکل نیست، ولی ما دیوان محاسباتی رو در این لایحه پیش بینی شده که این دیوان محاسبات در مجلس شهر شکل نمیگیره، بلکه در مجلس ملی زیر نظر شورای عالی استانها که نهاد شورایی است و بعد به تناسب در استانها برای در واقع نظارت مالی و عملکردی بر شوراها تشکیل میشه که هم در واقع نهاد قضایی درش حضور داره، هم نهاد انتخابی حضور داره. و این نهادها با توجه به وسعت واگذاری وظایفی که در این لایحه دیده شده برای شوراها، از این سمت هم دیوان محاسبات به عنوان یک نهاد کنترل کننده قضایی هست که کنترل خواهد کرد.
چه کسی دیوان محاسبات رو تعیین میکنه؟
از فرق شورای عالی استانها. زیر مجموعه شورای عالی استانها که نهاد برآمده از مجموعه شورای شهر و بخش و شهرستان و استان هست، به عبارتی توسط اونها این دیوان محاسبات شکل خواهد گرفت و این دیوان محاسبات کنترل خواهد کرد عملکرد شورا و حتی شهرداری ها رو در نظارت خواهد کرد و حسن اجرای قوانین مقررات و مصوبات شورا.
یک اتفاق دیگه هم که توی اینجا افتاده توی ماده 58 حدودا به نظر میرسه یک شورای نگهبانی واسه شورا گذاشته شده. یک چهار نفر فکر کنم مشخصاً چهار شخصیت حقوقی، حقوقی یا غیبی، یعنی فرماندار، یک قاضی، یک وکیل و یک کارشناس مصوبات شورا رو بررسی میکنه و قابلیت رد کردن مصوبات داره. اولا میخوام بدونم که اصلا همچین نهادی الان وجود داره که بتونه مصوبات شورا رو رد بکنه و این به وجود اومدنش خطر ایجاد نمیکنه؟ چون هیچ کدوم از اینها منتخب نیستن، نه فرماندار، نه قاضی، نه وکیل، نه کارشناس. چه شخصیت هایی
داره؟ در حال حاضر طبق قوانین فعلی فرماندار این کار میکنه، یعنی مصوبات شورای شهر به فرمانداری ارجاع داده میشه، فرمانداری مصوبات شورای شهر رو با قوانین مقررات و سیاست عمومی دولت انطباق میده، در صورتی که مقررات داشته باشه رد میکنه. ما نهاد دولت رو اینجا گسترش دادیم، این به جز فرمانده ها قاضی رو اضافه کردیم، یک نهاد مدنی رو اضافه کردیم در کنارمون و یک در شورا یک مجموعه ای رو حاکم کردیم و شهرداری که اگر مصوبه ای در شورا برخلاف قوانین
قوانین، مقررات و سیاست عمومی دولت باشه، صرفاً از دولت کنترل نشه.
ممنون که جواب رو دوتامی. من یه سوال از آقای سقفی میخوام بپرسم. آقای یه سوال نظرتون میخوام بپرسم. آقای اجلالی توی گفتگویی که با شهر نوشت داشتن انتقادی کردن از همزمانی انتخابات شورا با ریاست جمهوری و گفتن خیلی بهتر بود که این انتخابات با انتخابات شورایی همزمان میشد. میخواستم نظر شما رو بدونم در این زمینه که چه اتفاقی میفته تأثیر مثبت یا منفی این همزمانی ها میتونه داشته باشه.
نظر در مورد همزمانی انتخابات نظر بیشتر بس ساختار قدرت به نظر من مهمه تو این لایه و جلب نظر مردم در مشارکت در این مسائل. به نظر من ما واقعا دعواهای تهران رو باید یه مقداری هم عرصه‌ای فراموش کنیم، هرچند که خیلی مهمه، و نگاه بکنیم به این نابرابری‌هایی که در شهرهای کشورمون هست. یه جوری این برای این یک راه حلی پیدا کنیم. من قبول دارم که در حال تهران خیلی مهمه و بعضاً ممکنه تعیین کننده قوانین باشه، ولی واقعا این نابرابری که ما شما بالاخره بودجه‌های زاهدان، زاهول، امروز متاسفانه آبادان، در حال مناطق دورستان ما، اینا بودجه‌هایی است که بتونه به صورت در واقع محلی تعلیم بشه میتونه تاثیر مثبت بذاره تو وضعیت آموزش پرورش. ما خیلی به روشنی شما میتونید ببینید در مناطقی که دور هستن از تهران پول ها اصلا معلوم نیست که چجوری خرج میشه. من فکر میکنم ما باید یه مقداری واقعا به این خواسته مشروطه خواهان توجه بکنیم و بحث بکنیم به صرف اینکه نیت در تهران نیت‌های پشت ماجرا بوده، دوائل که کمک می‌کنه تا بازگذاری رو کنار نذاریم. من ببخشید از فرصت سوء استفاده می‌کنم، از فرصت سوال شما. خیلی یاد داره یکی از ادارات که اصلا صحبت نشد اینجا راجبش و آن دکتر گفتن راجب ساختار خاص کشور ما یه نیروی دیگر به کل نادیده شده داره اینجا و اون نیروی در واقع نهادهای حکومتی هستن. به نظرم خیلی مهمه این در نظر بگیرید. یعنی شما تصور بفرمایید شهر مشهد و شهرداری مشهد رو و ارتباطش رو فرض می‌کنید با آستانه قدس. آستانه قدس چه کار خواهد کرد؟ اوکی، دولت پس میده آموزش پرورش رو در شهر مشهد میده به فرض کنید شهرداری مشهد آب، فاضلاب، برق رو میده، ولی آستانه قدس رو نمی‌کنه چیکار بکنه؟ و سایر نهادهای حکومتی رو
نهادهای نظامی
حتی ایران اینطور رو نمیدم. یعنی غیر از پلیس را یه پروژه میگه پلیس شهر اینجا صحبت شده که ایست خطیبی هم مثلا که ما بدن می صحبت بکنیم، ولی ما که داریم در واقع تمرکز زدایی محلی می کنیم، یکی از اصلا مهمی که من زنم با می کنم اشاره کردم که باید برها با فرهنگ و تاریخ خودمون با مسئله برخورد بکنیم. یکی از این مسائل واقعا این است که ما یه سری نهادهای بسیار توانمند داریم که حاکمیتی هستن و دولتی نیستن و تو این بحث ما ندیدیمشون. حالا این هم مسئله که وقتی ما تعقیب میکنیم با کشورهای جهان و بیشتر کشور چه چهار کشور بسیاری من این اسنادش رو بهش اشاره شده رو نگاه کردم، اسناد جالبی هستن، ولی واقعا از نقطه نظر ساختار قانون اساسی خیلی هم این کشورها با هم فرق داره. به نظر من یه نکته ای که به هر حال اونم باید اینجا روشن بشه که من مثال برای خودم واقعا بزرگترین مثال شهر مشهد شهر مشهد و آستانه قدس چه ارتباطی داره؟
مرسی. یک سوالی هم در مورد دکتر بصیرت خواستم سوال بکنم. ما خیلی درباره تفاوت ها و تغییر هایی که به وجود خواهد اومد بر اثر این قانون صحبت کردیم. یک عامل ثابتی وجود داره، یک جایگاهی از اول واسه شوراها گذاشته شده بود، اونم جایگاه نظارتی شورا. من میخوام ببینم که چرا توی ایفای این نقش نظارتی شوراها در عمل موفق نبودن؟ یعنی ما الان نماینده های شوراها رو به شکل منتقد های مستقل میبینیم که اونها هم انتقاد میکنند از شورا، یعنی همونطور که ما انتقاد از شهردار، همونطور که ما انتقاد میکنیم از شهردار، اونها هم انتقاد میکنن، مصاحبه میکنن، ولی در عمل جایگاه نظارتیشون منجر به تغییر توی ساختاره ما مدیریت شهری نمیشه. مثلا علت این عدم موفقیت جایگاه نظارتی حتی تو وقتی که ساختار شورا ساختار یک دستی نبوده از چند سال
به دو دو نکته است. یکی مدل مدیریت شهری رو ایراد داره، یعنی ما از ابتدایی که قانون های مدیریت شهری نوشته شده و منبعث شده از قوانین فرانسه و بلژیک و تا به امروز هی تغییر کرده از دوران مشروطه تا به امروز، ما هیچ جا صحبت از مدل مدیریت شهری نکردیم، فقط میگیم اینو داریم اینو داریم، حالا اینا با هم دیگه چجوری کار بکنن که تعیین بشه. نکته اول بحث مدل مدیریت شهری ماست که اساسا نوعی نقص تو دلشه که لازمه که ما تفکیک بتونیم بکنیم رهبری تخصصی رو از رهبری سیاسی. این دو تا موضوع رو تو مدل مدیریت شهری ما وجود نداره. باید ببینیم نکته دومی که در حقیقت فکر می‌کنم باید دیده بشه همونجور تو اعصاب بس نظام کلان سیاسی ماست. آیا نظام کلان سیاسی رو واقعا اعتقاد دارد به شوراها و اعتقاد دارد به اینکه واقعا شوراها باید همه جا دست هم تو بحث باشن در حوزه مدیریت شهری یا نه؟ این سوالی که خوب میتونه از خود بکنیم. حالا به هم بحث حق بر شهر و حق به شهر اینها برمیگرده، یعنی واقعا حق مال کیه؟ یعنی قدرتی که داره تو شهر شما پیشگیری میکنه حق مال کیه؟ قدرت مردم یا قدرت مال یک جناح سیاسی یا یک گروه خاصه؟ الان واقعیتی که وجود داره اینه که خب در حوزه مدیریت شهری ما یه سیستم بگید در انتخاب شورا نظام حزبی نظام سیاسی خاصی وجود نداره، افراد متفرق انتخاب شدن و خودتون رو می‌بینید دیگه مکانیزم های انتخاب اعضای شورا چی هست، ترکیب اعضای شورا به لحاظ تخصصی به لحاظ جایگاه اجتماعی به لحاظ اینکه از حوزه ورزش میان از حوزه هنر میان از
مکانیزمش انتخابات دیگه
مکانیزم انتخابات من در اینکه مکانیزم انتخابات هست شکی ندارم، ولی توی همین لایحه ما اومدید در حوزه‌هایی که قبلا نداشتیم صحبت از تجربه و سابقه کار کردیم در حوزه مدیریت شهری صحبت از سابقه تخصصی کردیم. اینو بالاخره حل کنیم. این که آقای مثلا رضا زاده عضو شورای شهر تهران باشد خوب است یا بد است؟ یعنی اینو باید حل بکنیم آقا اصلا. این که آقای دبیر عضو شورای شهر تهران باشد و بیاد در شورای شهر تهران در از 10 سال مدرک دکتراش رو بگیره بیا اونج متخصص مدیریت شهری و کمیسیون رو برنامه جوی شما را اشغال بکنه خوبه یا بده؟ ممکنه که ما بگیم خوبه. من خودم حالا چون با بچه‌ای که درس مدیریت شهری همیشه بحث می‌کنم میگم ببین از این طرفم خوبه به این طرف که میتونه همراه بکنه بدنه اجتماعی رو در اجرای تصمیمات مدیریت شهری، ولی وقتی که شما می‌بینید که در شورای شهر تهران می‌بینید چقدر از صندلی توسط ورزشکارا اشغال شده یا چقدر از صندلی شما توسط سیاسیون در حیات اشغال شده، سیاسیون که یک روز سابقه تفکر فکر کرده بزرگ شهری ندارن، به نظر میاد که تا اون زمان که ما نظام حزبی رو بازنگری نکنیم مکانیزم هایی که واقعا مردم بیان در شورا رأی بدن. چجوری مردم بیان رأی میدن؟ فقط اینکه تبلیغات بکنیم نیست. ببینید ما دو تا مکانیزم داریم برای انتخاب اعضای شورا. یکی که اعضای شورا توسط مردم در چارچوب شورا محلی انتخاب بشن یا به ترکیب در حد ترکیب شورا تشکیل بشه بده. یه مکانیزم داریم که همین روشی که الان هست بین 31 پوز عدد مردم بین 31 پوز رو دائما انتخاب بکنیم. من اینجا در حقیقت به سبب میتونم امضا بکنم که هیچ کدوم از افرادی که تو این جلسه هستن ماها که بیشتر تو حوزه مدیریت شهری کار میکنیم و علاقمند بودیم نشستیم نمیتونه 31 نفر عضو شورای شهر تهران رو نام ببره. اگر کسی میتونه بگه من میتونم 31 عضو شما خبرنگار هستی بین من میدونم خان جوان پولم باشه ایشون هم میتونه اسم ببره. هیچ کدوم از ماهایی که فعال حوزه مدیریت شهری نمیتونیم کار بکنیم، ولی شما مطمئنم خبرنگار هستید که میتونید کار بکنید. به این دلیل که من میگم که بدنه اجتماعی به هیچ وجه همراه نشده در اعضای شورا و نمیتونیم حتی چهره ها رو نمیتونیم بشناسیم. من میگم که مسئولیتی داشته باشیم در اون حوزه کار میکنیم. به نظرم میرسه که تا زمانی که در مکانیزم انتخاب اعضای شورا شهر بازنگری نشه و بعد این مکانیزم های رابطه شهرداری شورا مورد بازنگری قرار نگیره، ببینید ما هنوز شورای شهرداری داریم، لایحه هم باز شورای شهرداری داره تشکیل میده. چون حالا پریروز صبح خانم آقای خبرنگار هستن چهار پنج شد توی جمع صبح چه اس ام اس خواب شده؟ اس ام اس غیر از اس ام اس سیستم پیامک شهرداری بود که شهاب مرادی عوض شد صدای جایگزینی شد پویسر جاوید از اینجا رفت اونجا این رفت اونجا، یعنی در عرض یک مراسم ساعت 6 و نیم صبح 10 تا آدم تو بدن شهر تهران جابجا میشن بدون اینکه اعضای شورای شهر بتونن نظری بدن، بدون اینکه اعضای شورای شهر بتونن مخالف باشن موافق باشن. چون واقعا کابینه شهردار کجا میاد رأی میگیره؟ هیئت اجرایی که توی دایره هم اومده کجا میاد رأی میگیره؟ من فکر میکنم که واقعا اگه که بحث رو یه خورده موضوع ثبت شد. نه چون نباید خیلی بساده همونجور که جمعه سرعفی گفتن. ولی واقعیت بحث اینه که تا زمانی که سیستم انتخاب شورای شهر ما اصلاح نشده نتیجه نمیگیریم. کمان که ما میگیم که ممکنه که ما انتخاب شورای شهر رو بذاریم همزمان با انتخابات ریاست جمهوری، یک گرایش سیاسی موفق بشه. خب برید ببینید که در مشهد چه اتفاقی افتاده. آیا گرایش مثلا جبهه آقای روحانی موفق شد یا اونجا مثلا دلاپسی شورای شهر مشهد رو به دست گرفتن؟ خیلی صراحت داریم که به دلیل سهمی از مردم که در انتخابات شورا شرکت میکنن، به دلیل اینکه بدنه اجتماعی نتیجه ندیده، نتیجه فعالیت خودش رو ندیده، فکر میکنم که تا زمانی که جایگاه حزبی و نهادهای مدنی شکل نگیرن وضعیت شوراهای ما همین خواهد بود. و بعد یک نکته خیلی ناراحت کننده، آلوده شدن اعضای شورای شهر مسائل مالی و مسائل اقتصادی که در پس رانت زمین و اقتصاد رانتیر مسکن و زمین هست. اونجا این مسئله در تکرار میشه. متاسفانه این لایحه باز تشدیدش کرده، جایی که گفته که مدیریت زمین شهری واگذار شود به شهردانی کنه. یعنی شما نگران منابع درآمدی بودید باید که طبیعی من بیم نگران نباشه، برای اینکه شهرداری خودش بلده با رانت زمین چجوری بازی بکنه و هزینه شهر از این بعد در چارچوب مدیریت زمین در حقیقت در
جوابی که میکنید. یه نکته هم که صحبت آقای دکتر بصیرت بود، تغییر نحوه انتخاب اعضای شورای شهر میتونه تو قوانینی که آقای سبتی اشاره کردن به سابقه مشروطه قوانین قوانین بلدیه، در ابتدا هر محله یک نماینده توی شورا داشته، یعنی به این شکل نبوده که 31 نفر نماینده کل تهران باشن و مشخصه که مثلا منطقه یک نمایندهش تو شورای کیه و اون نماینده نسبت به منابع اون منطقه خودش پاسخ بوده، مثل ساختاری که توی مجلس وجود داره اگر قصد شبیه سازی مجلس برای دولت شهری. آیا اصلا این بحث مطرح شد توی تحقیه پیشنویس لایحه یا امکان ورودش وجود داره؟
این لایحه اولین بار هست که عبارت مدیریت شهری رو مطرح کرده نیبات حقوقی کشور. مدیریت شهری رو مشتمل بر دو رکن شورا و شهرداری دونسته، بنابراین به موضوع شورا در حد کلیات پرداخته شد و اتفاقا در این لایحه شورای محله جایگاه قانونی پیدا کرده. یعنی پذیرفتیم که شورا باشه، شورای محله هم باشه، ولی خدا اینکه چگونه شورا از دل شورای محله در بیاد و چه ارتباطی بین شورای محله و شورای شهر یا شورای مناطق باشه، این نیاز داره در واقع دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ای که بعداً برای اجرای شدن قانون لحاظ خواهد شد، یا اینکه در ادامه بررسی لایحه در دولت یا مجلس ارتباط بین شورای محله و شورای منطقه و شورای شهر تعریف بشه. بنابراین نقصی که آقای دکتر بصیرت درستی به هم اشاره کردن که شوراهای شهری در جا انتخاب میشن نه از محلات و لذا قابل شناسایی نیستن توسط مردم محلات شهری و ارتباط تنگاتنگی بین مردم محلات شهری و نمایندگانشون در شورای شهر نیست و شورای شهر به جای اینکه خصلت محلی و مکانی داشته باشه عموماً خصلت سیاسی و شورتهای در واقع عمومی موجود انتخابشون میشه در ارتباط به تنگاتنگی ندارن، در این لایحه این نقص برطرف شد. نکته دیگری که
برطرف میتونه بشه درست
شده این لایحه اومده که شورای محله ما داشته باشیم،
این وقتی برطرف میشه که این مثلا همونطور که خودتون گفتید انتخابات من انتخابات شوراها بکنم جاش هم هست توی همین داری که تو عنوان بشه که من منطقه ای برگزار
بشه،
چون اینجوری همونطور که بازم خودتون اشاره کردید میشه شورای مشاهی بشه، همون در دقیقی که آقای بصیرت هم اشاره کردن، افرادی که خب توی شهر 10 میلیونی افرادی میتونن رای بیارن که مشهورن دیگه، حالا به هر دلیلی، ولی اون میتونه یک جایگاه محلی بده و پاسخگویی ایجاد کنه.
البته به دلیلی که کم بوده احزاب هم هست، یعنی در این برده شما افراد خواننده و ورزشکارشون خیلی نبوده از افراد سیاسی شما، چون نظام حزبی هست و نظام حزبی پشتیبانی میکنه از کانگ
عرض کنم خدمت شما ببینید که این نکته رو من اشاره کنم راجع به مبحثی که دوستان مطرح کردن که چرا شهردار رو شما انتخاب کردید و بعد هم سفت گذاشتید که اینو نشه استیزاج کرد سه چهارم گذاشتید این که دیگه به این سادگی قابل جابجایی نیست. ببینید الان در شرایط حاضر متوسط عمر شهرداری ما کمتر از 2.5 سال هست و هرچه ما از شهرهای کوچیک به شهرهای بزرگتر برسیم این عمر متوسط کاهش پیدا میکنه، یعنی در کلان شهرها عمر به زیر 2 سال میرسه. یعنی مثلا این خانم دانشگاه در اصل تحقیقی که مرکز مطالعات شهری تهران انجام دادن فکر کنم سال 86-87 سال 84 الان هم آمار ارقام همین رو دیگه شما اگر رصد کنید تحلیل شهرداران رو در همین دو سالی که از عمر شوهر 24 گذشته می‌بینید تعداد قابل توجهی از شهرداران تغییر کرده. خب حداقل این است که در کشورهایی که با نظام انتخاباتی مدیریت میشن عمر حداقلی عمر مناسب برای اجرای برنامه 4 سال 5 سال نمیشه با 2 سال عمر انتظار داشته باشیم که یک شهرداری موفق باشه در تدوین برنامه و اجرای برنامه. اساسا فرصت پیدا نمیکنه که برنامه ای که تدوین شده اجرا بکنه و چون میدونه عمرش محدوده اساسا میفته برنامه میان مدت یا دراز مدت برای شهر نمیفته. از سوی چون نظام شورای ما کامل شکل نگرفته، یعنی همین نقطه ضعفی که الان درش هست، یعنی نظام شورا از پایین نیومده، شورای محله شکل نگرفته، بعد دل شورای محله شورای منطقه و بعد از دل شورای منطقه شورای شهر، شورا عموماً ارتباط بعد از اینکه انتخاب میشن ارتباط سازمانی یافته ای با بدنه اجتماعی ندارن و پاسخگو هم نیستن. یعنی مکانیزمایی برای اینکه نظارت عمومی بر شورا باشه وجود نداره و این نقطه ضعف نظام شوراست. لذا وقتی شورا انتخاب میشن چون نه مکانیزم نظارت عمومی بر اونها تعریف شده و نه نظارت کافی از سوی دولت و از سوی سایر ارگان ها بر اونها هست، عموما بر این باور هستن که بعد از اینکه انتخاب شدن به هر حال شهر در اختیار اونهاست و اونها میتونن در مورد شهر فکر بکنن و اونها میتونن در مورد شهر تصمیم بگیرن و در همه امورات مربوط به شهرداری که فعلا در دوران مداخله میکنن. یعنی این که حالا در شهرداری تهران شهردار تهران تونسته این از اون اسکار انجام بده بدون نظر شوراها در سایر شهر امکان پذیر نیست. یعنی امکان نداره شهردار تغییراتی در حوزه‌های معاونین و مدیران انجام بده بدون هماهنگی با اعضای شورا که با قانون فعلی ممنوعه. یعنی شوراها در بر اساس قانون فعلی شهرداری حق دخالت در عزل و نصب کارکنان شهرداری رو ندارن، خوب یا بد قانون هست و فعلا نمیشه و این حضور شورا نه تنها در عزل و نصب کارکنان مدیران معاونی بلکه در سایر حالا رانتهای شهری هست. حتی در انتخاب شهردار شوراها وقتی وارد مذاکره میشن وارد گفتگو میشن شرط و شروطهایی رو میگذارن، تک تک اعضای شورا شرط و شروطهای خودشون رو دارن. یعنی اینطور نیست که جلسه شورا برگزار بشود و شورا با شهردار وارد مذاکره بشه کاندیدای شهرداری، بلکه قبل از اون تک تک اعضای شورا با کاندیدا جلسه خواهند گذاشت، جلسه میگذارن و انتظارات و خواسته‌هاشون رو با کاندیدای شهرداری مطرح میکنن و در صورتی که جواب مثبت گرفتن رای میدن و این موجب شده که هم عمر مدیریت شهری کاهش پیدا بکنه، عمر شهردار کاهش پیدا بکنه در شهرهای بزرگ. همین که شهر به جایی که در راستای منافع عمومی و در پاسخ به مقتضیات محلی و در پاسخ به منافع عمومی داده بشه، در پاسخ به منافع عده‌ای که انتخاب شدن توسط مردم در پاسخ اون منافع داده میشه و اشکالات و مسائلی که دوستان اشاره کردن بعضا فسادهایی که در حوزه مدیریت شهری شکل گرفته ناشی از این اختیاری است که شورا در مقابل شهردار داره. بنابراین وقتی که ما این حجم وظیفه رو میخوایم بدیم به شورا شهرداری در صورتی که تصویب بشه همونطور که آقای صفوی به درستی اشاره کردم، این لایحه معلوم نیست در دولت نهایتاً به چه سرانجام خواهد رسید. فلان پیشنهاد وزارت کشور، اینکه آیا در دولت این لایحه با تمام جامعیتش تصویب میشه یا بخشش تصویب میشه یا حداقلش تصویب میشه معلوم نیست. در مقاومت ها قطعا جدی خواهد بود، یعنی اینکه برای یک وظیفه کوچک، وظیفه محدود، مثلا فرض کن همین کتابخانه عمومی رو ما بخوایم از وزارت ارشاد منتقل کنیم به مدیریت محلی، قطعا مقاومت وجود داره در وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی. اینکه این وظیفه محدود از میراث بخواد منتقل بشه قطعا مقاومت هست. اینکه حالا در مجلس چه اتفاقی خواهد افتاد اون هم در جای خودش قابل تحمل هست. بنابراین این چیزی که در این لایه هست، اول لایه که رست پیشنویس اولیش رو شهر اجرام داره، ولی جوهره این لایه، محتوای این لایه، مجموع مباحثی است که متأثر از تحقیقات و مطالعاتی که در طول دو دهه در وزارت کشور شکل گرفته. یعنی این جمع‌بندی مجموعه کارهای تحقیقاتی مطالعاتی است که در دو دهه در وزارت کشور بوده، نهایتاً به واسطه اینکه در این دو دولت گذشته وزارت کشور دولت خیلی اعتنایی به حوزه مدیریت شهری و شورا نداشته، شهرهای تهران پیش قدم شده و حاصل جمع‌بندی شده این مطالعات رو در پیشنویس نهایی مطرح کرده. اگر که عرض کردم که جای چون سوالاتی که یا مباحثی دوستان مطرح کردن همه قابل بررسی و تحلیل هست، فرصت اگر باشه من
یک سوالی از حضار داریم.
سلام خسته نباشید خدمت اساتید. من سوالی داشتم این بود که ما می‌دونیم که مهمترین علتی که باعث این میشه که مسئولین بتونن کار خودشون درست انجام بدن نظارت عمومیه. خب بخشش رو مطبوعات به عهده داره و بخشش هم احزاب و سندیکاها و جاهایی که اونها رأی دادن. خب در شرایطی که ما الان مطبوعات آزاد به شکل نداریم که بتونن اگر کسی در یک سمت دولتی تخلفی انجام داد در به قول معروف جوری با اون برخورد کنن که خودش مجبور به استعفا بشه، چه مطبوعات آزادی نداریم و احزاب و سندیکایی هم که نداریم که یعنی در حقیقت حزبایی که افراد مشخصی جزوشون باشن و اونها بر اساس حالا دیدگاه خودشون منفعت خودشون بیشتر رأی دادن و اگر اون برکار کرد بتونن استیضاحش کنن یا با هر چیزی رو مطرح کنن، در حال حاضر چیزی جایگزین این هست که بتونه این نظارت رو انجام بده در این حد بالا که کسی اگر تخلف انجام میده پاسخگو باشه، یا اگر نیست و باید به اینجا برسیم راهکارش چیه که بتونیم به اینجا برسیم؟ باید قانون عوض بشه، باید نمیدونم مثلا همین نهادهایی که دارن شکل میگیرن مثل مثلا شورای عالی و اینها بیشتر فعال بشن، یا حتی مثلا میشه این درخواست هم کرد که خود اعضای شورای شهر از مردم درخواست کمک بکنن برای این کار رو انجام بدن. ولی با توجه به حرفای آقای بسیار زدن که ممکنه کسایی وارد بشن که حالا به خاطر محبوبیت وارد شدن و واقعا اطلاعاتی ندارن، خب این چون اطلاعاتی نداره این اطلاعات هم نداره که کجا میتونه تغذیه بشه برای اینکه کار بهتری انجام بده. من خواستم اگر ممکنه راجب اینا یه توضیح بدید.
اعضای شورای شهر فقط از افراد ژورنالیست و روزنامه‌نگارا شکایت نکنند خیلی بهتره، یعنی حداقل این رو یه جایی تو قانون بذارن بهتره. همین الان ببینید که چقدر حجم شکایات شخص شهردار تهران، دفتر حقوقی شهردار تهران و اعضای شورای شهر از خبرنگارا و اهالی رسانه رفته بالا. یعنی به نظر من توی لایحه بکنم هر جای اظهار نظر شده رفتن شکایت کردن و این متاسفانه آسان تحمل ما رو نشون میده. واقعا من اینو باید بهش فکر کرد که واقعا حق رسانه ها به عنوان دیدبانان مردم چیه، چه همچه تحمل کرد. هر یادداشتی چاپ میشه مخالف نظراتشون هست شکایت میکنن و برخورد میکنن. خیلی از عزیزان روزنامه نگاه من میدونم که
برخوردی هم صورت گرفته، یعنی شکایت ها به سرانجامی هم رسیده.
حالا دوستانی که هستن باید ازشون سوال کرد که به سرانجام رسیده یا نه، ولی من یکی از عزیزان رو میدونم که در حقیقت حکم هم براش گرفتن به دلیل اظهار نظر خیلی خاص و به نوعی در رسانه‌های وابسته خودشون تلاش کردن تا اونجا که میتونن حرمت ایشون رو بشکنن که واقعا جای تأسف داره. من فکر می‌کنم که واقعا این موضوع باید نگاه بشه که شهرداری‌ها مجاز به این نباشن که رسانه‌های زنجیره‌ای رو ایجاد بکنن. اما این مافیای رسانه‌ای توسط شهرداری کشور داره شکل می‌گیره که الان شهرها که اساساً منی که یک موضوع میدونم که ما سفیده با خوندن رسانه‌ها یمان خواهم کرد ما سیاه، یعنی اینو به واقع من میتونم الان برای شما بگم که به عنوان مثال همین شهرداری تهران چند رسانه رو تغذیه در حقیقت مالی میکنه و در حقیقت خبرنگاران و همه جرای رسانه‌ها دارن از این قضیه در حقیقت ضربه میخورن و نمیتونن اون کلام راست و حرف صریح خودشون رو بزنن. من فکر کنم حداقل تو این حوزه اولا کار بشه کفایت میکنه تا اینکه شما احادی جرای بخوان با احادی شورا کار بکنن برای اینکه در حقیقت موضوع صریح و صحیح رو بتونن اطلاع رسانی آزاد و شفاف در موردش بکنن. حالا من نظرم این بود، حالا این صرفی رو دوستان رو یکی بخواهیم بکنم.
من فکر کنم هیچ راهنمای خاصی وجود نداره، یعنی اولا شورا به هر حال کلن وظیفه نظارتی داره و باید کارش انجام بده، حالا چرا انجام نمیده به این دلایل به دلایل دیگه است. ضعف تحزب به نظر من خیلی خیلی مهمه، این مسئله یه گروه هایی که میرن تو انتخابات در حال برنامه خاصی ندارن، فردی میرن، اصولا دانشی ندارن راجع به موضوع، ولی تمام اینها نهایتا برمیگرده به شما و بنده، یعنی برمیگرده به شهروند. شما چند بار رفتید در جلسه شورای شهر گوش دادید و بعد رفتید دم در یکی از این خانم های آقایون بهش بگید به نظر من این اشتباه بوده؟ دیگه میخوام چی بگم؟ کاملا بستگی داره. اگر امروز با همستان اینجا رو تشکیل نمیداد این جلسه رو، خب ما راجع به این چیزا هم صحبت نمی کردیم. واقعا اینکه چرا با همستان این کار رو میکنیم، اراده چند نفره علاقه‌مندن به این کار، به شهرشون علاقه‌مندن، به سرنوشت خودشون و افرادشون علاقه‌مندن و این همه سرنامه‌ای که کارهایی میکنن در یه حدودی فعالیت به هر حال هم باید از جانب مردم باشه. هیچ راه حل دیگه ای نیست، هیچ معجزه هیچ وقت اتفاق نخواهد افتاد تا زمانی که مشارکت نکنیم. ما همه الان میدیم نماینده های شورای شهر با چند تا رای میگن تو شورای شهر، خب این درش دیگه از رای نمیدن دیگه به هر حال یه دیگه. حالا تو همین کاندیدا هم بالاخره بالا پایین داریم، بهتر و بدتر داریم. تا زمانی که مشارکت نکنیم نمیشه، البته مشارکت سازمان یافته، مشارکت فکر شده، مشارکت هماهنگ و تمام اینها بهتر از مشارکت به خودی خوده، ولی هیچ راه هیچ جای دنیا هیچ معجزه دیگری نبوده.
من چون به پایان وقت داریم نزدیک میشیم، من میخوام یک چیزی در اون بام بکنم توی سوالات مطرح شده بود و یه مسئله کلی که آیا این اجباری کردن انتخابات شهردار و این خط 200,000 نفر رو گذاشتن لازم بود یا نمیشد که این وظیفه که چجوری انتخابات برگزار بشه تو هر شهر به عهده شورا گذاشته بشه که چنین مقاومتی هم توی شوراهای وجود نیاد، یعنی خود شوراهای هر شهر تصمیم بگیرن که چجور انتخاباتشون برگزار بشه؟ چون ممکنه الان با این ساختار شورای شهر خونی فکر کنید که این خیلی خنده‌دار باشه، ولی خب این شکلی نماینده ها هم دور دیگه میخوان انتخاب بشن دیگه، طبیعتا باید وعده هایی بدن و تو این در عمل به مرور باعث نمیشه جاهایی که ظرفیتش وجود داره و نیازش وجود داره، نیاز عمومی و درخواست عمومی برای این مسئله وجود داره، به همون چیزی که شما مد نظر لایحتون بود منجر بشه که آقا این خط 200,000 نفر که آقای بصیرت هم گفتن 1999 نفر شاملش نمیشه و
ببینید به هر حال قانون باید تعیین تکلیف کنه،
میتونه اعطای وظیفه هم بکنه دیگه،
امکان پذیر نیست چون شورایی که عمرش تمام شده که نمیتونه در واقع در انتخابات آتی فکری بکنه، خودم که انتخاب نشدن که اختیار ندارن که تصمیم بگیرن که چگونه عمل بکنن، واسه یه قانونگذار مدل مد نظرش رو تعریف کنه و اعلام بکنه.
اما علتی که من فرض میکنم به لحظه صحبت کنم همون تعریف نشدن جایگاه قانونگذاری برای شورای شهر نیست، یعنی اگه شورای شهر با میتونست قدرت قانونگذاری باشه این هم یه قانون شهری دیگه که در شهر ما
وظیفه شورای شهر نیست،
همون
در قوانین فعلی در قانون اساسی برای شورای شهر وظیفه قانونگذاری دیده نشده، مقرر گذاری چرا، ولی قانون تنها وظیفه مجلس شورای اسلامی است و چین حقی رو برای شورا با در قانون اساسی و مدی نه، اما در اینجا شورای با 200,000 نفر و مرکز استانات مرحله اول دیده شده تو همین قانون همین لایحه 220 پیش بینی شده
که در جاهای دیگری در صورتی که ظرفیت اجتماعی ظرفیت‌های دیگر برای شکل‌گیری این موضوع چه واگذاری وظایف در میزان که دستار شهرها دیده شده، یعنی همین مجموع وظایفی که برای شهر بالای 20,000 نفر دیده شده بخواد از شهرها شکل بگیره یا شهردار بشود در اون شهرها توسط مردم مستقیم انتخاب بشه، پیشنهاد استاندار تصویر در دولت این امکان پذیر است. یعنی این ظرفیت نطاق پذیری بود در قانون برای سال شهر دیده شد.
من به عنوان آخرین سوال
من به این نقطه‌ای که الان بحث شد به اینکه دیتا میفتی نگرم ببینید، خب ما این رو نمیتونیم به شهر شهر بسپاریم، اما میتونیم به تصویر سیتی چارتر یه منشور شهر توسط شهروندان شهر در جاش بیتن
بورسی
یعنی شهروندان شهر میتونم بگن که ما میخوایم شهرها رو خودمون انتخاب کنیم، میخوایم بریم شورا انتخاب کنیم. تمام که اگه مدل صحبت از مکانیزم تعادل بخش اثر بخش تورات شورا شهردار میگیم، یکیش اینه که شهروندان میتونن همه پرسی برگزار کنن، رفراندوم برگزار کنن و عزل شهردار رو بخوان. یعنی به این دلیل در چارچو منشور شهر که به نظر میسید که اتفاقا امرمهندی این چیزی که دکتر میگن اساسا باز داره میگه که تکلیف مردم رو در سطح محلی بده به دولت، باز دوباره هیئت وزیران باید تصویب بکنه. یک دو هم این که خب ما اختیار قانون‌گذاری محلی رو در حقیقت به شوراها دادیم، اون چیزی که شورا در حقیقت وضع مقررات محلی رو داره انجام میده دیگه، الله حسون که قانون بزنی مقررات بزنی برمیده کنه. پس به نظر من رسید میشود مکانیزمی رو در نظر گرفت در سطح منطقی یا در سطح محلی منشور شهرهای متفاوت داشته باشه، هر شهری در حقیقت خودش رو تعیین بکنه، ممکنه یه تفرق داشته باشه، یه مقدار تنوع بیش از حدی توی سیستم اداره شهرهای ما بذاره و یه خود کار رو برای نهادهای بالادستی سخت بکنه، اما لزومت این مداخله عمودی از بالا نیستش که همیشه میتونه مشکل شهر کوچیک ما رو حل کنه. بشه نفس تفشون
آره، چون این بحث مداخله خب همونطور که گفتی
کار وجود داره بین امور ملی و محلی، کار با این تقسیم کار رو بپذیریم.
این مثلا اینکه در
قانون‌گذاری قانون‌گذاری در قانون اساسی وظیفه مجلس ملی است، وظیفه مجالس محلی قانون‌گذاری نیست، مقرره با قانون متفاوت نه تعریف کلی
البته قانون آره به معنی قانون گذاری هم تو خیلی جهات مجلس محلی وجود داره، ولی آره من ساختار ایران همونطور که آقای مهدی‌زاده هم اشاره کردن ساختار خاص خودشه و نمیشه اینجا به جاهای دیگه به طور خاص، ولی چند تا دغدغه‌ای که توی سوال وجود داشت و من میگم بعدش در نهایت فقط جوابی داده نیست که فقط دغدغه‌ها رو میخوام به اشتراک بذارم. یک مسئله اساسی که اینجا وجود داره توی شما من گفتید تفکیکی وجود داره بین منابع ملی و منابع محلی و گفتید منظورتون منابع مالیه، ولی در دلیلی که اینجا خیلی توی سوالا وجود داره من اتفاقا منابع غیر مالیه، میخوام که دولت این تفکیک رو توی منابع غیر مالی هم انجام بده. یعنی وقتی صحبت از محیط زیست میشه این دیگه بحث تصمیم گیریه، من اینکه این شهر تصمیم میگیره با محیط زیستش چی کار بکنه یا این شهردار یا این شورای شهر تصمیم میگیره با این شهرش چی کار بکنه نیست. وقتی بحث میراث فرهنگی یه شهر میشه دیگه فقط میراث فرهنگی اون شهر نیست و اون افراد نیستن، اون جایگاه خاص دولت توی این جاها اگر واگذار بشه خطرهای دیده میشه که قبلا هم توی بحث نشسته قبلی من این دغدغه در زمینه کلاً چابکسازی دولت وجود داشت که اون حقوق اول مخصوصا حقوق اقلیت‌ها، حالا اقلیت میتونه یک منفعتی باشه که به تقدیر به منفعت عمومی و درخواست عمومی نشده، هم میتونه حقوق اقلیت از بود قدرتی افراد جامعه باشه که میتونن گروه های مختلف رو شامل بشن. این در درجه خیلی جدی وجود داره، ولی به عنوان سوال پایانی میخوام ازتون سوال بکنم که اولا این پیشنهادی که آقای وسرت دارن امکان داره مطرح بشه که این نحوه یک سری به جای اینکه از بالا گفته بشه که به چه شکلی انتخاب بشه شهردار، نحوه های مختلف انتخاب شهردار مطرح بشه و انتخابش رو به همه کرسی عمومی گذاشته بشه به جای 200,000 نفر. و یکی دیگه هم اینه که توی ساختارهایی که ارائه شده توی همون مدل شهردار شورا یک نظام پارلمانی هم وجود داره، این مبنا بر مبنای نظام ریاست جمهوری ولی در یک مبنای نظام پارلمانی هم وجود داره که در واقع شهردار که حکم رئیس جمهور داره به توسط منتخب توسط مردم انتخاب میشه، ولی اون فرد باید یک مدیر شهر انتخاب بکنه و اونو معرفی کنه به شورای شهر تا رأی بگیره. این حکم همون نخست وزیر توی نظام‌های پارلمانی. این مدل هم تو خیلی جاها اجرا میشه که این در دغدغه‌های اعضای شورای شهر که هم توی یک سری سوالای اینجا مطرح شده بود که شورا به عنوان فعالیت نمایشی میشه تا اندازه‌ای برطرف میشه. یعنی شورا شما درست میگه که میتونه بره اعتراض کنه به تک تک انتصابات، ولی وقتی حق به انتخاب نداره، حق به توی انتخاب نظرش نظر تعیین کننده نیست، بعداً اون قدرتش هم قدرت کمتری نسبت به مجلسی که میتونه استیضاح
معلوم میشم توضیح پایانیتون رو معلوم کنید. اینطور نیست، یعنی شورای شهر حق اعتراض به انتصابات نداره، حق نداره که اونا رو درکم. من فکر کنم اصل ماجرا اینجاست، یعنی مسئله که حالا چجوری انتخاب بشه با چه اتوریتی بیاد نمیدم، مهم هست، این دست تعیین کننده هست، ولی اصل ماجرا به این برمیگرده که اگر یک نفر، یکی از معاونین، یکی از که شهردار منتصب کرده، اگر اون یه خلافی کرد چه کار باید بکنیم؟ ما برای یک خلاف اینجا همون که اتفاقا در خدمت رأس کارمندی که میگن، یعنی اگر ما بتونیم در واقع یک نفر، دو نفر، سه نفر رو در واقع به استیضاح بکشونیم، خب دائما مجبور نیستیم که با شهردار کردن.
پس من قبل از اینکه سوالتون رو مطرح کنید، جوابتون مطرح کنید، سوال آخر بزارم بشنویم دیگه بحثش جمع بشن.
خسته نباشید. میگم خدمت اساتید محترم، من دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری هستم دانشگاه علامه طباطبایی. اسم من بگم شهاب‌الدین ایسایی. بعد خواستم بگم که این بحثی که وجود داشت که انتقاد از لایحه مدیریت شهری و اینا که یک سری مشکلاتی داره و اینا، من فکر میکنم این یک نگاه از بیرون هستش که ما ببینیم مثلا یه سری انتقاداتی وارد هست به یک مسئله ای و از بیرون این نگاه بهش میشه که انگار خود اون کسایی که داشتن این لایحه رو نوشتن خودشون از این جریان آگاه نبودن و ما آگاه هستیم که داریم نسبت به این انتقاد میکنیم، در حالی که شکافتن این مسئله که یه جاهایی از این لایحه میلنگ و ایراداتی بهش هست و انتقاد هم بهش وارده، از یک تقابل خواسته ها و نیازهای حکایت میکنه که توی مدیریت شهری ما هست. یعنی مدیران شهری خواسته هایی دارن که با نیازهای شهر در تقابل هست و این تقابل باعث میشه که مشکلات دیگه رو وجود بیاد. یعنی میخوام بگم ما یک مشکل کلان ساختاری داریم که از زیر مشکلات این مشکلات دیگه ای مثل معایبی که الان توی همین لایحه مدیریت شهری وجود داره و بیشتر بحثمون هم سر شناسایی مشکلات هست و میشه گفتش که خیلی از درصد کمی از اون به راه حل ختم میشه. مثلا میگیم بحث مشارکت، واقعا برای بحث مشارکت که مثلا توی ایران بخوایم راجع به امکان سنجیش و غیره صحبت کنیم چقدر این بحث تمرکز کنیم؟ خیلی جاها هست تو مقاله ها، کتاب ها، پایان‌نامه ما میبینیم توصیه شده که مشارکت، در حالی که زیر ساختاش برقرار نشه. خواستم ببینم واسه این زمینه چه واقعا ما چه راه حل هایی داریم واسه همین که حتی اصلاحاتی رو وارد کنیم به همین لایحه و غیره. ممنون میشم.
نکاتی که دوستان مطرح کردن، مثلا اینکه ما یه امکانی می‌بینیم که وقتی که شهردار حالا انتخاب شد معاونینش رو بیاره در شورای شهر و در معرض اعتماد شورای شهر قرار بده، پیشنهاد خوبیه. فکر می‌کنم حالا در روند بررسیش در دولت بشین نکات رو اضافه کرد، تقویت کرد این موضوع. یا اینکه نوع مدلی که برای مدیر شهری انتخاب میشه آیا میشود هم پرسی گذاشت برای یک شهر، اینا قابل بررسی است. یعنی ایده های خوبیست که در مسیر بررسی لایحه که طولانی هم خواهد بود میشه در واقع اضافه کرد، ولی اون چیزی که به نظر من لایحه رو با مقاومت جدی مواجه خواهد کرد در درجه اول نهاد دولتی هم، یعنی این سادگی نیست که حالا با اونجا آوردیم و حتما هم به راحتی در دولت رو بخواهد کرد و تأثیر خواهد شد. بنابراین این لایه علارت می این که حتما اشکالاتی داره و حتما انتقاداتی برش بارده که حتما هم باشه در مجامع تخصصی، مجامع فنی، مجامع عمومی مورد بحث و بررسی قرار بگیره و نکات
نکاتی روش اضافه بشه، نکاتی روش از روش این خیلی خوبه و لازم هست که به کرات هم مورد بحث و بحث قرار بده. امروز قرار بود بحث کرد انتقال شهردار بشه که خب چون یک بخش از لایه بود ما خیلی بود به اون موضوع بدا نکردیم، چون لازم بود ابتدا لایه خودش بحث میشه، چون یک جلسه لازم باشه که لایه همه عواقبش همه وجوهش مشخصاش گفته بشه، توضیح داده بشه، بعد جامعیتش که اشراف پیدا کردیم حالا رو پیدا بکنیم به جزء به جزءش جزء رو مورد بحث قرار بدیم. مثلا دیوان محاسبات چی میگه، خزانه شهر چی میگه، پلیس شهر چی میگه، چه وظایفی در واقع منتقل شده شورای شهر، چه شورای پیدا میکنه، اینها رو میشه در جلسات مختلف پیش فردا. اون چیزی که من رغبتش رو نمیبینم اون که آقای صفوی هم اشاره کردن، آقای مهریزاده هم دوستی شاید کردن، بحث فرهنگ مردم، بحث فرهنگ شهر، بحث خواسته مردم، بحث اراده عمومی به این موضوع که چقدر ما خودمون به این مسائل رو بدونیم، چقدر در قبال مسائل شهر احساس مسئولیت میکنیم، این هم مسائل مهمی هم هست. یعنی یک طرف ماجرا دولت، از یک طرف ماجرا سازمان‌های عمومی غیر دولتی شهرداری شورا سنجی، یک طرف اصلی ماجرا خود مردم، خود گروه‌های مردمی، سازمان‌های مردم نهاد، احزاب و غیره هستن که اینها خیلی میتونه کمک بکنه به اینکه اتفاقی به درستی صورت بگیره. در همین انتخابات شورای شهر خب واقعا وقتی که مردم حضورشون به حضور سازمان یافته مؤثر نباشه، خب طبعا شهرت کار میکنه در مرحله دوم پول. یعنی کسی که شهرت داشته دوم که پول خوبی داشته باشه بتونه در تبلیغات رو خوبی بکنه، گروه های مختلف رو خدمت بگیره، افراد مختلف رو کار بگیره. من تونم انتخابات شورای شهر چهارم خود من شرکت کرده بودم ولی تو آخر مرحله تایید شدم، فرصت نکردم کار تبلیغاتی کنم. اما کاندید می‌دیدم که در روز انتخابات 600 کارگر رو استخدام کرده بود سر صندوق‌ها، وای می‌سودن کار تبلیغی می‌کردن، کار توزیع می‌کردن، پول بود. یعنی خب اینا نقاط ضعف انتخابات هست و این عدم حضور هست و عدم اهمیت موضوع در نگاه مردم. اگر کارتی در اختیار مردم قرار میگیره رای میدادن، اگر هم نه رای نمیدادن، اما انتخابات ریاست جمهوری رو انجام میدادن. سوال میکرد اون کسی که صندوق بود میخواید انتخابات شورا شرکت کنید، طرف میگه بله یا خیر، سرسری از کنار موضوع میگذشت. اونهایی که یه مقدار اهمیت میدادن خب تاثیر گذاشتن در انتخابات در شکل‌گیری همین ساختار فعلی شورای شهر تهران. اونها هم که بی اهمیت بودن خب موضوع شده یه دیگه که نباید میمادن تو شورا اومدن. بنابراین نقش مردم، حضور مردم و تغییرات در مؤلفه‌های عناصر فرهنگی مردم یکی از بحث‌های جدیست که میتونه حالا تو نشست بعدی هم انسان بهش عنایت بکنه. ولی معاذا من خواهشم این است که این پیشنویس تا بیاد به مرحله قانون برسه خیلی مسیر طی خواهد کرد و فرصت خیلی خوبی هست برای اینکه به نظر من یه فرصت تاریخی است که به هر حال بذارید کشور اومده از این فرصت استفاده کرده، یه لایحه‌ای با این جامعیت داده و خودش هم از اختیار خودش زده. بحث سازمان شهرداری و اتحاد شهر دو تا مقوله است و فرصت نیست من وارد بحثش بشم. رابطه دولت با نهادهای محلی و مدیریت محلی با تعریف بشه، این رابطه دولت چه خواهد بود، آیا دولت میتواند مدیریت‌های محلی رو در شهرها شکل بدهد و هیچ رابطه سازمان یافته‌ای رو با دولت مرکزی روش تعریف نکنه، آیا میشه نظام برنامه‌ریزی ملی رو بدون نظام برنامه‌ریزی محلی به پیش برد، آیا میشه گفت که برنامه‌ای که در یک شهر انجام میشه تأثیر در برنامه ملی نخواهد گذاشت، آیا میشه گفت که شهر تهران اگر در اختیار شورای شهر تهران صرفاً و شهرداری تهران قرار بگیره کارهایی که انجام میشه و در این شهر تأثیر بر منطقه شهری، تأثیر بر کل کشور نخواهد گذاشت، آیا موجب جذب مهاجر، خالی شدن کانونهای زیستی به واسطه اقدامات یک شهر، یک شهرداری نخواهد شد، آیا هیچ ارتباطی نباید بین نهاد برنامه‌ریزی ملی و نهاد برنامه‌ریزی محلی قائل باشیم، آیا هیچ ارتباطی نباید بین مدیریت ملی و مدیریت محلی قائل باشیم، این ارتباط حلقه واسطه بین دولت ملی و مدیریت محلی کیست، مدیریت کشور است، وزارت راه و شهرسازی است یا نهاد دیگری است. خب اینها مسائل قابل بحثی است که الان در این لایحه ما تا اونجایی که امکان داره بهش پرداختیم، ولی همچنان جای تکمیل، تصحیح و اصلاح این لایحه است و من اینجا از همه عزیزان انتظار دارم که برخورد فعال کنم. روی سایت سازمان شهرداری این لایحه هست، پیشنهادات رو بدید. الان در دولت این ترتیب تصویب شد که لایحه با توجه به حجم مواد که خب 293 ماده است و خب خیلی هم سنگین از بررسیش، 6 تا کارگروه تخصصی همزمان قرار شد تشکیل بشه در کمیسیون خاص کلان شهر تهران و سایر کلان شهرها که کمیسیون جدیدی است در دولت، که در این 6 تا کمیسیون و 6 تا کارگروه 6 بخش از هر لایه به 6 بخش تقسیم شده. یک کمیسیون به موضوع شهرسازی خواهد پرداخت، یک کارگروه به کمیته تخصصی فقط موضوعات شهرسازی رو مورد بررسی قرار میده، موادی که در حوزه شهرسازی مطرح شده. یک کمیته تشکیل میشود فقط موضوعات مربوط به حمله و ترافیک رو مورد بررسی قرار میده. یک کمیته تشکیل میشود برای اینکه مواد مربوط به حوزه فرهنگی اجتماعی رو بررسی کنه. یک کمیته تشکیل خواهد شد که مسائل مربوط به منابع درآمدی و بودجه رو مورد بررسی قرار خواهد داد. یک کمیته تشکیل خواهد شد و مسائل ساختاری و مدیریتی رو مورد بررسی قرار خواهد داد. اعضای این کمیته نمایندگان وزارتخانه های مختلف هستند به اضافه نمایندگان سازمان های و NGO ها، اونا هم میتونن عضو این کمیته ها باشن و احتمالاً یک دو هفته آینده آغاز خواهد شد صورت جدی بررسی این لایحه در این کمیته ها. بعد نتایج این کمیته ها میره در کمیته فرعی که با حضور معاونین وزرای عضو این کمیسیون هستن، بعد در کمیسیون اصلی که با حضور وزرای عضو کمیسیون هستن و نهایتاً در هیئت دولت. بنابراین تا زمانی که در این کمیته تخصصی موضوع مورد بحث و بررسی هست، همه نقطه نظرات میتونه وارد بشه، نایش که امکان در واقع اصلاح هست اصلاح بشه، تکمیل هست تکمیل بشه، جایی اشکال داره حذف بشه و من آغاز کار هست و آغاز در واقع تدوین این لایحه هست که انشاءالله کمک خواهید کرد و همه عزیزان کلامن هستم همراهی خواهم کرد که این لایحه کاملی باشه و بتونه کمک بکنه به اون چیزی که هم در قانون اساسی مشروطیت هم قانون اساسی جمهوری اسلامی هر دو ذکر شده. امور محلی در قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است. اون چیزی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ناشی از انقلاب اسلامی بوده، انتظارات مردم در قانون اساسی متولوه هست، در همونجا هم فصل مستقلی به نام شورا ذکر شده و شورا به عنوان رکنی از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور ازش نام برده شده. اون ظرفیت هم ظرفیت قانون مشروطه و هم ظرفیت قانون اساسی ظرفیت بسیار بزرگی سعی شده که از این ظرفیت در تدوین لایحه استفاده بشه.
کمیسیون سمنها چجوری دعوت میشه یا خودشون میتونن؟
اونایی که ما خودمون میشناسیم و اطلاع داریم دعوت میکنیم، یعنی در کارگروه شهرسازی قاعدتاً از انجمن دامه مهندسان شهرساز دعوت میکنیم، دامه مهندسان مشاور دعوت میکنیم، از در کارگروه همراه ترافیک از انجمن های همراه ترافیکی که هستن در وجود دارن دعوت میکنیم، در حوزه فرهنگ اجتماعی همینطور باز هم انجمن جامعه شناسی دعوت میکنیم. اما اگر باز NGO ها و گروه های هستن یا افرادی علاقمند هستن ما استقبال میکنیم، چون کمک میکنه که این کار فوق‌العاده پیش بره، چه افراد حقیقی چه افراد حقوقی و هر تعدادی که علاقمند باشن. هیچ منعی برای حضور در این کمیته های ششگانه تخصصی نداره و همه میتونن بیان بشینن، چه حضورن چه غیر حضوری نظراتشون بگن، اونجا بحث بشه و انشاءالله با هم فکری این کار پیش بره.
ممنون، تشکر میکنم از همه دوستان. فقط دوتون افتر من آخر بگم یه تری از سوال ها مطرح شد اینجا، ما سوال ها رو به برنامه اینجا مخاطبش کی باشه برای عزیزان میفرستیم، درخواست دارید به جوابش رو بدم، ما رو در سایت منتشر میکنیم. اگر هر سوال دیگه هم مونده تو ذهنتون میتونید به شماره رضا باهمستان یا ایمیل باهمستان که هست تو خدمتتون بفرستید. و اینکه پیشنهادایی هم که اینجا شد و بحثایی هم که صورت گرفت به صورت مکتوب به نهادهای تصمیم‌گیر ارجاع می‌دهیم. ممنون، تشکر می‌کنم.